بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمه المعصومين. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. شد خدایا که ما را در این مسیر قرار داد و اگر نمی بود هدایت الهی معلوم نبود از کدام نا کجا آباد سر در می آوردیم. خدا شاکرم از این که در خدمت شما عزیزان هستم، در جمعی که اکثریت جمع جوان هستند، حالا چند نفری هم که زیراوی اومدن تو جمع، اونا هم دلاشون جوانه، خدمت شما عرض بشن که بحثی که حالا دوستتون های لاهوت فرمودن، این که من جلسه هم که تازه از فرودگاه رسیده بودیم تا به قول مستقل بشیم اینجا نشستیم بشیم صحبت میکردیم، من عرض کردم گفتم که ما خیلی جا رفتیم صحبت کردن، جز منظمترین جاها، این که برنامشون خیلی حساب کتاب داره، درست انجام میدن، این که همین برنامه همین دوستان هستش الحمدلله. و این نکته مهمیه، چون همین امروز هم خواهم در مورد همین بحث بکنم، چون بحث تمدن سازی یکی از بحث‌های اصلی نظمه. حالا بعضا مشکل پیش میاد، اما اصل بر این باشه که پیش نیاد یه چیز دیگه است. بعضا خواهد اصل رو بر بی‌نظمی میذارن. ببینید وقتی صحبت از تمدن اسلامی میشه، آدم یک ذهنش یک لحظه میره سراغ یک گذشته طلایی از اسلام که ما تا اندلس هم پیش رفته بودیم و اسپانیای امروز که الان کشور اروپاییه نزدیک به 800 سال حضور مسلمان ها رو تجربه کرد. زبونشون کلمات عربی خیلی زیاد دارن، تو شهرهاشون آقای خیلی محترم میگن السید، اون السید دید، یا میخوام بگم اما چی شد که افول صورت گرفت، یعنی آرام آرام دندقه اومدیم و الان اونا اومدن تو منطقه ما کشور تشکیل دادن، اسرائیل. پس وقتی ما تمدن اسلام میگیم همچین ذهن میره به اون موقع، اما چه عناصری اون موقع بود که اون تمدن اسلامی شکل گرفت و مدنیت داشت و به دنیا خودش رو عرضه کرد، جوری که هر انسان منصفی قائل بر اینه که زمانی که خیلی‌ها تو اروپا مثل وحوش داشتن زندگی می‌کردن، در کشورهای اسلامی دانشگاه‌ها بوده، پزشک‌ها بودن، روانشناس‌ها بودن، گفتار درمانی می‌کردن، چیزای موسیقی درمانی ما داشتیم. تو اون برهه‌ای که اینا مثلا هیچی نداشتن توی قرون وسطا بودن. خب همون‌ها باید یک بار دیگه مد نظر قرار بگیره، تازه با این وجود که من خدمت شما عرض بکنم ایرادات بسیار زیادی در سیستم حکمرانی خلفا بود، یعنی اگر اونها نمی بود، اگر اون ایرادات نمی بود که اصلا هیچی، یعنی هیچ وقت این افول نمی کرد. ببینید اسلام چه جایگاهی داره، چه قدرتی داره که تازه کلی کج و کله راش انداختن بعد از پیامبر، خراب شد کار، دوباره برگشتن به یه سری عناصر جاهلی قبل اسلام، نجات پرستی بینشون برگشت، یعنی اون موقع مثلا کسی که عرب نبود اصلا آدم حساب نمی‌کردن، یعنی اینجوری دوباره نجات پرستی بینشون اومد. اینها با این وجود تونست فتح بکنه خیلی جاها رو. اصلا نگاه اسلام بر این نبود که با شمشیر آدم دینو به گسترش بده، به هیچ وجه. تمام 23 سال جنگ هایی که آقا رسول الله داشته، که 10 سال اولش که توی 13 سال اولش که توی مکه بوده که هیچ جنگی نداشته، یعنی مثلا 10 سالی که تو مدینه دیگه هجرت کردن و تشکیل حکومت دادن، جنگ هایی که برایشون تحمیل شد، یک دونه جنگ ابتدایی نبود، یعنی پیامبر حمله کنه، همه رو بر پیامبر تحمیل کردن، یعنی اونا حمله کردن. کل این جنگا 1100 تا 1300 نفر کشته داشته. یعنی دقت کنید پیامبر ما نه عصا اجدها کرده، کرده نکرد، نه روی آب را رفته نرفت، نه دریا شکافته نشکافت. با این وجود در جامعه اومده که دیگه تو زمان خودشون به جهل معروف بودن، به نادانی. در شبه جزیره عربستان میگن تعداد باسواد فقط 17 نفر بود. توی اونجا کاری کرد، نگاه کنید، بالاش تمدن روم، شرقش تمدن ایران، غربش تمدن مصر. هیچ کدام از این سه تا کشورم هیچ وقت به این سرزمین حمله نکردن، نه که کشور خیلی خوب بودن و نخه، میگفتن حیف نیروهامونو بندازیم توی این بیابون. چی داره عربستان بری بگیری؟ ولش کن. ما ایرانه رفتیم مصر رو گرفتیم، زمان هخامنشیان رفتیم مصر رو گرفتیم، ما بدون از عربستان رد نشدیم. گفتیم چیه حیف این اسفار بندازه تو این ریگزارا تو این بیابونا تلف میشن. ولش کن، خواهم چیکار. حالا یه اتفاقی کسایی که از بدویت، یعنی ببین تو خودشه به جزیره عربستان تمدن بوده ها، فکر نکن تمدنم تو همون یمن در حاشیه دریای سرخ شهرهایی بوده تمدن بوده، منتها کلیت بیابانگردی بود. یعنی اگه یه نفر از زمان حضرت ابراهیم میومد مثلا 3000 سال قبل اون 2700 سال قبل میومد زمان پیامبر، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. یعنی همون نوع زندگی، شترچرانی، شیر شتر رو بگی بخور، همین زندگیشون همین بود و خیلی آداب غلطی هم درشون به وجود اومده بود. پیامبر ما، این الگوه بر ما ها، دقت کنید، پیامبر ما یه همچین جامعه ای رو درست کرد، کاری کرد اینا نظافت شد نشونه ایمانشون، استحمام کنن، غسل بگیرن، وضو بگیرن، 5 مرتبه نماز بخونن، خدا رو عبادت کنن، انفاق کنن، صدقه بدن، در راه خدا خون بدن. عجب معجزه از این بزرگتر؟ و 30 سال بعد از پیامبر، اینو دقت کنین، یه نسل دیگه، 30 سال یعنی یه نسل، ایران، روم، مصر رفتن زیر بلیط عربا. عجب. یک مردی در میان اعراب قیام کرده، گفت من پیغمبرم. ها؟ توی اعرابی که هیچ جایگاهی نداشتن، هیچ نیروی نظامی نداشتن، اونا رو درستشون کرده، تا یه حدی هم تو درست کرد. اونا اسلام آوردن. ایمان اینها بر عهده امیرالمومنین بود. ما آیه داریم که یک اثر اعراب بادیه نشین، بیابون نشین، اومدن پیامبر عرضه داشتن که آمنا، ایمان آوردیم. آیه اومد که چی؟ نگید ایمان آوردیم. بل قولو بگید چی؟ اسلام نا، بگید اسلام آوردیم. ایمان آوردن به این سادگی ها این تو شهادت این خونده مسلمان. هر کسی من برای ما شهادت بخونه مسلمان دیگه نجس نیست. اما ایمان در دل های اینو نفوذ نکرد. اون بر عهده کی بود؟ امیرال بگید مؤمنین. این که آقا رسول الله در وصف امیرالمومنین فرمود ای علی، بعد از تو و بعد از من به واسطه تو مؤمنین شناخته میشن، یا کجا نشهد میگرف؟ تو امام مؤمنانی، به اسلام آورده سلام، من مسلمانم، تسلیمم به خدا. این شروع یه رنگ و لعابه، یه لایه است، شهرک سینماییه. شرک سینمایی نه رفتید یا نه؟ یعنی بانک داره، فروشگاه داره، همه چی داره. در هر کدوم وا میکنه چیه؟ هیچی پشتش نیست. یه در علکیه، چوبه. شرک سینمایی بود. قرار بود این عمق پیدا بکنه، بره تو اونا. اینو نذاشتن. با این وجود سردر شهرک خوشگل بود. بانک خوشگل توشو خیلی خراب ساختن. با این وجود یه شهر ساختن. ببین چی شد که شد نمونه. چرا؟ چون حکم قرآن بود، روایت اهل، روایت پیامبر بود بینشون. آقا علم را بجوید ولو در کجا باشد؟ به سین، تو چین باشد. همه میدونستن که دانش آموزی و اندر خدمت شما عرض بکنم علم آموزی چنان در اسلام مثلا ریشه داشت که کسی نمیتونه ردش بکنه. اصلا دوتا سوره اول قرآن که نازل شد، علق و قلم، اولی چی میگه؟ اقرا، دوباره میگه نون و القلم ما یسر. اولی میگه بخون، دوباره میگه مداد. قلم داره صحبت میکنه. یعنی جالبه این کتاب شروعش با بحث علمی هستن. منتها چون ریشه دار باید میشد، چون حاکم درست باید سر کار مردم میومد، آروم آروم تبدیل شد به سلطنت طلبی. یعنی دیگه مثلا تو زمان اموی این میرفت بچه‌شو میذاشت، اون یکی میمرد بچه‌شو میذاشت، تو زمان عباسی ها همینطور. یعنی تبدیل شد به حکومت چی؟ سلطنتی، که یک مایه هایی هم از دین داره. سیاست و دیانت از هم در عمل جدا شد. خب همون اتفاقی که سر کی افتاد؟ بنی اسرائیل. پیامبراشون رو میکشتن، پادشاهای رو که ادای دین در می آوردن میوردن سر کار. با این وجود یه دوره خیلی خوبم زندگی کردن، اما این بار کجه به منزل نمیرسه. افتاد زمین برای بنی اسرائیل، افتاد زمین برای بنی اسماعیل، هم افتاد زمین برای ما، هم افتاد زمین. دیگه اوج شکوه این تمدن در زمان هارون بوده، بعد اون آروم هم دیگه افولش شروع شد. یعنی اون نیروی اولیه انقلاب رسول الله تا 200 سال کارو برد جلو، اما دیگه باید یکی می بود میکشیدش بالاتر، افتاد پایین. میدونید دیگه ما الان اصلا خیلی چیزا رو نمیدونیم در مورد دین خودمون، در مورد مراتب ایمانی. بابا مسلمان بعدش رتبه داره، ما 10 رتبه تعریف کردن اهل بیت برامون، 10 رتبه. حدیث اصول کافیه، اشتباه نکنم داره اصول، بله. عجیبه، میگه مسلمان بعد میشه مؤمن، بعد میشه متقی، یعنی با تقوا همینطور میره بالا. اون آخر دیگه طرف جز اوتاد و ابدال و اینا میشه. یعنی ما ببین، ما روایت داریم برای ما گفتن اون چی که زید تو ذهن یا آدم متقی داره میگذره، مؤمن بشنوه کافر میشه. این تفاوت اینا خیلی زیاده. آیا همه صحابه پیامبر توی یه لول بودن؟ توی یه قد و قواره بودن؟ نه خیر. ما نداریم اون چیزی که تو ذهن سلمان میگذشت اگر ابوذر میفهمید کافر میشد. این رتبه حضرت سلمان رو داره نشون میده، این خیلی اهمیت داره. ما کجای کاریم؟ امیرالمومنین و اهل بیت قرار بود دست مردم رو بگیرن، پیامبر شروع جریان تربیتی بوده، دست رو بگیرن ببرن بالاتر. در ظهور این اتفاق میفته، در ظهور این اتفاق رقم میخوره. عزیزان که همینطور میای بالا میای بالا، و بهتون بگم یک برهه میرسه به قول حضرت آیت الله سند، سند بحرینشو عربه، میگه دیگه حتی من همه بحثایشون مد نظرم مثلا تیکای خاصه، چون من خودم یه سری از بحثای این بزرگوار احساس میکنم مثلا یه خورده اینجوری هم نیست، حالا نمیخوام چون آیت الله لفظ بگم افراط استفاده کنم، تا بنی مباحث جالب مطرح میکنشون سند به قول با روایت داریم بحث میکنیم. قرار عزیزان ما رجعت فقط در مورد امام زمان نداریم، که در مورد چی؟ بقیه ائمه هم تشریف میارن. آره، یعنی یه امام میاد جامعه رو میکشه تا یه لول میاره بالاتر، امام بعدی میاد میبره بالاتر، آخرین کسی که بر روی زمین حکومت میکنه علی ابن ابی طالب علیه السلام است. یعنی او زمان او آخرین نفره. یعنی دوباره حضرت امیر هم رجعت خواهد کرد، آخرین امام برمیگرده. بعد از امام زمان علیه السلام روایت میگن آقا امام حسین برمیگرده. اینا مدیرانی بودن که حقشون ادا نشده، باید دوباره استفاده بشه. دیدی یه مدیر خوبی داریم ما توی مثلا توی بخش اداری بازنشست میشه، بعد دوباره چیکار میکنن؟ دعوت به کارش میکنن، اون تو دوباره بیا. یا بازنشسته این اداره میشه، اون یکی اداره میگیره میبردش. خیلی از این بانک های خصوصی برمیدارن میرن چیکار میکنن؟ میرن این بانک های دولتی که یه نفر بازنشست شده، اینا اونو هم دارن میذارن رئیس شعبه بانک خصوصیشون، میخوان تجربه توشون استفاده کنن و همینجوری برن بالا. اما در مورد این بحث ها ما باید چیکار کنیم؟ ما وظیفه داریم اثبات بکنیم به خدا اسلامو میخوایم، و به بقیه مستضعفان دنیا، مستضعف نه الزام، مستضعف مالی، مهمتر از مستضعف مالی مستضعف چیه؟ فکری، ذهنی و عقلی، اینا مهمه. به این مستضعف فکری به اینا بفهمونیم بدبختا بیچاره ها شما امام زمان ندارید، یتیمید. این اصلا هدف تمدن سازی باید باشه. یعنی معرفی کی؟ کی؟ اهل بیت. مثلا قرار به مردم دنیا امام زمان اونو بشناسیم، منتها به زبون خوب، با روش خوب. شما فرض بکنید ایران یک کشور عقب مونده، جنگ زده، بدبخ، بیچاره، مردم هشتشون گره نوعشون باشه، بدترین آسیب‌های فرهنگی تو جامعه باشه، آمارهای جرائم بالا، همه چی، بعد بیاد بگه آ بیاد شما هم به امام زمان برسید، بگه توی رسیدی بسته، برای هفت پشتمون بس. فکر برای چی جو دست گذاشتن موتور ایران بیاد پایین؟ ها؟ ایران نتونه جلو بره. تمام دنیا با هم جمع شدن برای چیه؟ من یه سوال از شما پرسم. ما ایرانی ها چند تا زمان داریم دیگه؟ یه زمان ماضی، مضارع، آینده، کم زمان شاه. تو زمان شاه مردم نماز نمیخوندن؟ تو اردبیل کسی نماز نمیخوند؟ چرا؟ عزاداری نمیگرفتن برای ابو عبدالله؟ چرا؟ مکه نمیرفتن؟ چرا؟ روزه نمیگرفتن؟ چرا؟ پس چرا اون موقع همه کشورها هیچی بود کاری نداشت؟ آلمان برای نیروگاه اتمی زد، آمریکا ژاندارم آمریکا تو منطقه بودی، F-14 که خودش داد به تو هم داشت، خود به تو هم داده بود، فروخته بود و پولش رو گرفته بود، منتها میداد دیگه، گفت بگیر تو هم استفاده کن. عجب. برای اینکه اون موقع ایران بحثی از تمدن سازی برای ظهور نداشت. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما نمیگفت. بعد اون چی شد که نه ما میخوایم بر مبنای اسلامو، اگه بر مبنای اسلام حکومت، یعنی اسلامو کنار حکومت آوردید خراب کردی کار رفت از نظر اونا دیگه، تو دشمنی. همه اونایی که بد داده بودن خودشون رو یک دهمش هم نمیدن، به زور ازت پس میگیره. حکومت جنگل هم هست، 5 تا کشور تو دنیا حق وتو دارن، برای خودشون بقیه باید سرخم کنن. بخواد جلوی سرخم نکنی وایسی آسیب می‌بینی. بالاخره مردمم یا باید ایستادگی رو بیاموزن یا بگن ولش کن دیگه، ها ببندیم بره با اینا. ما هم بشیم کشور دیگه مثل این کشور. تو همین همسایگی شما جمهوری آذربایجان 85% جمعیتش شیعه است. بعد از ایران به لحاظ درصدی، به لحاظ درصدی دومین کشوره. به لحاظ جمعیتی بعد از ایران پاکستان دومه. پاکستان 27-28 میلیون شیعه داره. خب دقت کنید، خیلی زیاده. به لحاظ درصدی تو 200 میلیون نزدیک 10-15% میشه. 15% میشینه. شاید بیشتر نه. 200 میلیون 10-15% میشه. بعد اما به لحاظ اینجا درصدی جمهوری آذربایجان، اما نگاه میکنید که اسرائیل باشه رفیق آمریکا باشه، ارتباط داره. سر ایران هم بخواد مثلا فیلم پیاده کنه بهش پوان هم بهش میدن. مگه مردم اونجا شیعه نیستن؟ چرا ما هم شیعه ایم؟ چرا با ما کار دار بون کنن؟ دعوا سر اینه، تو حاکمیت اسلام میخواد، تو میخواد به دنیا اثبات بکنی بدون ولی معصوم روزگار نمیگذارد. دو تا نکته. یک، تشکیل حکومت، حکومت اسلامی به نام اسلام، به نام اسلام، یعنی بگی به نام اسلام حکومت تشکیل بدید بدون هیچ قید و بندی. خوب دقت کنید، دوباره بعد ببندش حواستون به من باشه، سیم افتاد دوباره میزنه. من یعنی اتفاق خاصی نیست، مثلا اینقدر پیچیده باشه الان ذهن شما رو درگیر کنه و آره هیچ اتفاق نیست، قطعا اینطور نخواهد بود. آره اگر یه نفر بیاد به اسم اسلام حکومت تشکیل بده برای خودش، قطعا باطله. مثل عباسی ها، ولی عباس اومدن حتی به اسم اهل بیت هم اومدن جلو، مردم گول زدن و گفتن ما حکومت اسلامی. قرائتشون از اسلام یه قرائت خاص بود، قرائت اهل بیت نبود. قطعا باطلن. تمام دستندرکاران حکومت عباسی هم جهنمی هن. کسی که کمک کردن به عباسی ها جهنمی، همین ابو مسلم خراسانی هم جهنمی. من اثبات میکنم ابو مسلم خراسانی که خیلی هم افتخار بهش میکنم، نخیر ایشون انقدر شیعه کشته که حد نداره. بهانه بود، بهانه اهل بیت بهانه بودن. سر اسمم که تیم ابو مسلم داشت بحث بود دیگه، تو مشهد میگفتن چه اسمی گذاشته، چه اسمی آدمه. اینا دنبال دین نبودن، دین دنبال اهل بیت نبودن، یه قرائت خاص از دین داشتن. اینا مبناتون نباشه ها، میدین دیگه چند تا جریان چه گرفت تو کشور، یه سیاه جامگان تو خراسان، یه سرخ جامگان در آذربایجان. بعد اینها با حکومت عباسی ها مشکل داشتن، اما شما ببینید بر چه مبنای مشکل داشتن. آقا خیلی از کسایی که تو سپاه امیرالمومنین بودن حضرت علی رو دوست نداشتن، از حب علی نبود، از بغض معاویه، چون با معاویه بد بودن تو سپاه حضرت علی. یعنی اگه هر کسی دیگه با معاویه میجنگید گرفتن و میجنگیدن. اینو باید ما بفهمیم. پس حکومت تشکیل دادن به اسم اهل بیت سوء استفاده بکنه اون برای خود دکون نسکا بزنه قطعا باطله و قطعا شکست خواهد خورد. آقا امام صادق فرمود هر پرچمی قبل از ظهور برافراشته بشه چه اون حکومت باطله. این یک. دو، اما در ماجرای زید ابن علی حضرت گریه کردن و فرمودن خدا میدونه که زید حکومت رو برای ما میخواست. میدونه که چندین نفر اینا قیام کردن که قیام هیچ کدومشون مورد تایید امام صادق علیه السلام در زمان آقا امام صادق قیام کردن مورد تایید امام صادق نبود الا زید، در حالی که جالب بدونه زید هم دو قیامش هیچ اسمی از امام صادق نبود. وقتی زید رو دو نیم کردن، نصفش کردن، نصفی بر این ور دارالامام زدن، نصفی هم اون ور دروازه زدن، دروازه شهر باشه، نصفی بر نصف اومد، زید رو دفن کردن کف در کف رودخونه، رودخونه رو جابجا کردن، دفن کردن، بعد رودخونه رو دوباره برگردوندن که دست اینا نزد. اینا برگشتن رودخونه رو جابجا کردن، سوراخ سوراخ کردن کف رودخونه رو پیدا کردن جنازه رو، نصفش کردن به این ور اون ور دروازه چسبوندنش. چون بدن مطهر حضرت زید فاسد نشد، اینا دیدن خودش یه معجزه‌ایه، دست رو دفن شدن. آدمی بود که معروف به حلیف القرآن، همقسم با قرآن، همراه قرآن، اصلا صاحب سبک بود تو قرائت قرآن. کتابی هم داریم، تنویر الجلیفی قرائت زید بن علی، یا همچین چیزی، اصلا کتاب نوشته شد. هر کی میمد توی مدینه دنبال زید میگش، میگفتن با زید ابن علی ابن حسین کار داری، میگفتن حلیف القرآن میگی، یعنی به این عنوان اصلا کنار قرآن شناخته شد. اینقدر این آدم خوب بود که عده بعدش دکون نسکا درست کردن و فرقه ساختن اسم زیدیه، مثل اسماعیل پسر امام صادق که خیلی انسان شریفی بود، بعدش داستان درست کردن اسماعیلیه، شیعه شیش امامی درست کردن. جالب زیدی که هیچ اسمی هم تازه از اهل بیت نبرده، از امام صادق چرا اسم نبرد؟ زید میدونست اگه اسم ببره تو اون برهه که اینا دنبال بهانن که ائمه رو بزنن، این زید به این نتیجه رسید اگه اسم امام صادق ببرم من شکست بخورم، اینا همینو بهانه میکنن، میان چیکار میکنن؟ آره ضربه میزنن امام صادق. اسمم نبرد اما با امام صادق پنهانی حالا در ارتباط بوده، چیکار کرده بوده. امام صادق میگن به پهنای صورت گریه کرد، فرمود خدا میداند زید حکومت رو بر ما میخواست. یعنی چی؟ از این نتیجه میگیریم تشکیل حکومت اسلامی با این هدف که شما اینا بخوای برسونی دست امام زمان، نه تنها ایراد ندارد بلکه خیلی عالی هم توصیه میشود. اصلا بنده ایده صاحب نظرم تو این زمینه، خب تو بحث آخر زمان کار میکنم، معتقدم بدون این که شیعیان حکومت تشکیل بدهن امکان ظهور وجود نداره. چرا؟ چون برخی از روایاتی که ما داریم وقتی شما بررسی میکنید میبینید تا حکومت تشکیل ندی اصلا نمیتونی اون کار رو انجام بدی. مثلا یکی از دلایلی که آقا صاحب از زمان ظهور نمیفرمایند، صلوات درست حسابی بفرستید،
اللهم صل
این است که ترس از قتل و شهادت امام زمان وجود دارد. یعنی شیعه اینقدر بیورزه است که نمیتونه جون امام زمانش رو حفظ کنه. رک و روشو گفتم قبل این اینقدر بیورزه بوده، آره 14 سال امامش تو زندان بود نمیتونست بره درش بیاره، درسته نه؟ چرا شیعه نرفتن امام زمان خودشون از تو زندان بیارن بیرون، بگم جای تو رو تاج سر مایی، تو روی چشم ما جا داری، نه توی سیاه جالا که چه کردن با پیکر موسی بن جعفر علیه السلام. چرا نتونست شیعه؟ آدم نداشت، عده نداشت، عده نداشت، تعدادی نداشت، پولی نداشت، شمشیر نداشت، سلاح نداشت. چرا امام زمان شیعیان را در کربلا محاصره کردن؟ 30,000 نه طرف یک طرف، 70 نفر یک طرف. چرا؟ برای این چه گارد ویژه ابن زیاد توی کوفه محله شیعیان را محاصره کرد، بست، گفت فقط عثمانی ها حق دارن سمت کربلا برن، شیعیان حق رفتن به سمت کربلا را ندارن. که حبیب و مسلم و اینا امثالش چیکار کردن؟ فرار کردن، رو دیوارا فرار کردن، چون اینقدر ارزه نداشت بتونه یه چی؟ گارد ویژه رو بزنه زمین، بیاد بر امام زمانش نجات بده. فلزا خدا 11 بار فرستاد، دید نه، هر چی داره پیش میره این شیعه داره چی میشه؟ هی از امامش بیشتر فاصله میگه، کار به جای رسیده، آخریه را اصلا خونه شو گذاشتن تو وسط پادگان. امام حسن عسکری علی آخری تو 11 نفر مت نظرم ها. خدا گفت اینشون رو میگیرم، هر موقع تونست جونش رو حفظ کنید اون موقع پسش میدم. چطور میتوان جان امام زمان را حفظ کرد؟ یک عده شیعه بتونن جان امام زمان را حفظ کنن توی دنیا امروز موشک نداشته باشن، چطور میشه؟ ها؟ چطور میشه؟ الان که از دلایلی که به تو حمله نمی کنم اینه چه؟ چون موشک ها تا 2000 کیلومتر حاشیه امنیت به وجود آورده برد، درسته یا نه؟ نه، اگه بزنیم ایران و اسرائیل چیکار میکنه؟ میزنه موشک جوابه؟ موشه. ما به هیچ کشوری ابتدا به ساکن حمله نمی کنیم، اما اگه با اون ور برن بی خیالشون نمیشیم. بی نکن میتونم بزنن فرار کنم بره، نه. پس عجب این موشکه برای من تو حاشیه چی ساخته؟ امنیت ساخته. مثال بهتر میزنم. اسرائیلی ها اعلام کردن هر جا ما دستمون به سید حسن نصرالله برسه کنار هر کی باشه ما موشک میزنیم. رؤسای جمهور کل کشور دنیا، آی بزرگان بدونید با حسن نصرالله اگر جلسه داشته باشید ما جاشو بدونیم میزنیم جون خودت. ما از الان بگیم بعدا بر ما شر درست نکنیم. اسرائیل گفت. حتی آقای احمدی نژاد زمانی که رفت لبنان تو جنوب بیروت برنامه داشتن، تو زاهیه یک جمعیت عجیب غریبی هم آمده بودن، اگه خاطرتون باشه که احمد نژاد بجن که پشت شیشه زده گلوله وایسته اومد بغل وایسته سخنرانی، چون آدم نترسی بود احمد نژاد دیگه، هواپیمای اسرائیلی میچرخیدم صحبتش رو طرف لب مرزم سخنرانی کرد. جالب، همه اون موقع با خودشون میگفتن حتما سید حسن نصرالله کنار احمد نژاد روی سن ظاهر میشه، محافظای سید حسن نصرالله اجازه ندادن، گفتند احتمال اینکه کنار احمدی نژاد امیر بزنه هست. اما این نکته جالب، زد تو روز عاشورا سید حسن نصرالله اومد 10 دقیقه در ملأ عام ظاهر شد سخنرانی کرد. اونجا چرا اسرائیل نزد؟ چون میدونست اگر بزنه اون شیعیانی که شور حسینی دارن رهبرشون هم اونجا زن زدن کشتن، تا خود تلاویو صاف میکنن. فهمید چی شد؟ یعنی حاشیه امنیت پیدا کرد حسن سید حسن نصرالله. خیلی مهم ها، دقت کرد چی شد؟ یک روزی خدا امام زمانش رو میفرسته که شیعه انقدر قدرتمند شده که بگیش بی خود میکنید بخواید بزنید، اگر به دین ما ور برید ما با دنیای شما ور بریم. امام میگفت دیگه، امام گفت اگر با دین ما ور برید با دین ما دنیاتون رو خراب میکنید، چون برای شما چی ارزش داره؟ دنیا دیگه، اشغال دنیاتون، یه جا بین مرگ و دنیا گیر بکنی، حتی دیگه اونایی که دین دارن مثلا مثل یهودیا اونا هم چی؟ همشون از مرگ چیه؟ میترسن. قرآن میگه، قرآن میگه از مرگ میترسن، دو جای قرآن هم حداقل تو ذهن من میگه، یکی سوره جمعه میگه، یکم جای دیگه میگه که اپن برای اینا هر کمشون مثلا 1000 سال عمر کنن. پس حاشیه امن شما این روزو فکر بکنید، ایران ما به اصطلاح اتمی جوسه نیاز نداریم، نه لزوما، دستور قرآنه و دوله هم مسات اتم من قوه من رباط یه کاری کن تو حوله بهی عدو الله و عدو کن باوش دشمنان خدا، دشمن خودت رو بترسونید، از این چی میفهمید؟ دشمن خدا و دشمن ما هم عدو الله عدو شما بد باشه. خب اینا نکته است دیگه. شیعه چطور میتونه بدون تشکیل حکومت به موشک درست بکنه؟ آه چطور میشه؟ شدنیه. الان بحرین هم شیعه داره، حکومت دست خودشون نیست، میتونن با موشک بردارن مثلا اسرائیل رو بزنن؟ مضحکه. این یک. دو، چطور میتوان بدون اینکه پشتوانه سیاسی داشته باشی تبلیغات رسانه‌ای عظیم تو دنیا بیندازی، تشیع رو معرفی کنی؟ این هم امکان نداره، چون به سه سوت چیکار میکنن؟ میبندن. ماهواره ما رو مگه حذف نکردن؟ پرستیوی العالم امسالام. به چه نتیجه رسیدیم؟ که ما باید یه روزی خودمون ماهواره داشتیم. شروع کردیم ماهواره بر ساختیم، ماهواره کوچیک ساختیم، مثلا ماهواره امید شروع شد. چقدر اون برهه اینا دست گذاشتن شروع کردن، یک سری جوکا فرستادن برای تحقیر این ماهواره. نزدیک 10-15 تا جوک فقط برای ماهواره امید ساخته شد که مردم برام دیگه بفرستن تحقیرش کنن. بعد این ماهواره اگه یه روز ایران ماهوارش هم ساخت، بهش حمله هم که نمیتونه بکنه، دوستا از حق خوشم دفاع کنه. آقا نخیر، اینجوری نیستش، این حرفا نیستش. توی فاکس نیوز جلسه گذاشته آقای گلنبک، توی فاکس نیوز جلسه گذاشته 12 امام سه جلسه در مورد امام 12 یکیش مزخرفات بهش نسبت دادی. شیعه ها انتظار دارن فکر کنم امام زمان شد تو چاه میاد بیرون، وقتی ظهور میکنه 7 سالشه، این دریوری ها رو من گفت کدوم شیعه ای میگه محل ظهور امام زمان تو چاهه؟ همه میگن کنار خونه کعبه، انا بقیت الله، انا سمسام المنتقم میگه و ظهور میکنه. وقتی مزخرفات به خود مسیح داشته، اگه من رسانه داشته باشم چیکار میکنم؟ دفاع الان هم شبکه های شیعه هم که دارن دفاع میکنن، اگر در راستای تعریف خود اینا نباشن حذفشون میکنن. مثلا شبکه هایی که برخی را انداختن و میبینید هیچ کاریشون هم ندارن، به خاطر اینکه امریکا نخوشش شده این شبکه ها. چرا؟ چون اختلاف افکنه. یه به به برعکس خوبه، این شیعه ها تعدادش از سنی ها کمتره، ما سنی ها رو بنازیم به جون اینا، اینا تا کی میخوان بکشن؟ اینا بیشتر میشه. همون کاری که تو سوریه کرد. همین برنامه هم برای ایران داره. یکی از برنامه اصلی اینا اینه که اهل سنت ایران سلفی بشن و شروع کنن برای بهشت رفتن، شروع کنن بمب‌گذاری کردن. برنامه اصلی ایناست. این شبکه کلمه و وصال و نور و همسال اینا همین دارن جا میندازن. پس برای چی؟ یک کمی از خودش بپرسه که بگه آقا من شبکه ماهواره عمل کردم چطور بوده که با آمریکا برنخورده؟ پس چرا پرستیوی رو بسته؟ چه بچه اشتراکی بین من و آمریکا هست که آمریکا از من خوشش میاد اما پرستیوی رو میزنه؟ چرا العالم رو میزنه؟ چرا المنا رو میزنه؟ خبرنگارا تو همه جنگا پرس مینویسن روی سینه‌شون، یه جلیقه تنشون میکنن، در امانن. چرا المنا رو زدن؟ چرا خبرنگار اسرائیلی صاف صاف میره وسط وهابیا میچرخه سلفی سوریه، ازشون مستند میسازه، خیلی هم تکریمش میکنن، اون سلفی هم میاد میگه که شارون بر روی چشم من جا داره؟ فیلمش پخش شد دیگه، من تو لپتاپم دارم وقت نیم براتون پخش کنم. به همین وضوحی ها عبدالله التمیمی شبکه 2 اسرائیل بهش تریبون میده، میگه بیا از حق خودتون دفاع کنید در مورد اینا بی. اما شبکه المنا رو میزنن. چرا المنا رو تو ماهواره حذف کردن؟ چرا اسرائیل موشکاش رو میزد؟ اولین جاهایی که شروع کرد تو جنگ 33 روزه آنتنای المنا بود. چرا تو غزه جز اولین هدفهاش زدن دفتر شبکه العالم در غزه بود؟ شبکه العالم مال ایرانه، عربی اخبار پخش میکنه. چرا؟ پس تو قدرت رسانه باز دارندگی باید داشته باشی، یعنی بگی با من دست بزنید با تو کار ندارم، لکم دینکم ولی دین، اما ور برید با اعتقادتون، ور برید با مرزهای اعتقادی من، اون با تو ندارم میرم. این اون مطلبه. یعنی الان تمام دنیا تو کشور اسلامی خیلی بحثه، تو تمام دنیا میگن بابا این ایرانی ها چجوری هن که هم نمیارن. خیلی هم بیرید تو اینترنت سرچ میکنن، میگن ایرانی ها چه فرقی با بقیه مسلمان ها دارن. بعد جواب میاد خب اینا شیعه هم، یا من شیعه چیه؟ یعنی تو در عمل بتونه شما اگر ایران تبدیل بشه به کشور آباد که دانش درش اشاعه پیدا کرده، گسترش به خدمت شما اصلا پزشکی بسیار پیشرفته، چه میدونم صنایع نظامی، فضایی، هسته‌ای، همه چیش پیشرفته باشه، اون موقع این خودش یک کد به خداست برای تعجیل ظهور. شما شک نکنید ربط داره به خدا قسم. اون موقع اون مسلمونه میاد با خودش مقایسه میکنه، میگه بابا منم کشور اسلامی ام، اینام کشور اسلامی ام، تمام دنیا با این دارن میجنگن، با من کسی کار نداره، چرا داره همینجوری همه جا رو میگیره؟ یکی از رئیس جمهورهای ایران عکسی از سایت خبر هفت ترکیه ازش پخش کرد که خسته شده بود روی زمین یه خوابیده بود. من بخش نظرات این رفتم خوندم. یه سایت ایرانی هم بعدا برداشت همون سایت رو با نظراتش ترجمه کرد. خب من رفتم اصلش رو نگاه کردم ببینم درست آورده یا نه، با اینکه حالا ترکیه استانبولی متفاوته با ترکیه خود ما، منتها متوجه میشین دیگه 60-70 درصدی رو. بعد نگاه کردم همشون مثلا نظر دادن ببینید اینا همون ایرانی هستند که با وجودی که آمریکا و اسرائیل باشون همه دنیا باشون چپن، اینا اسرائیل رو میتونن با موشک بزنن، ما چی؟ ما همش داریم میریم با اسرائیل قرارداد نظامی میبندیم، روز به روز داریم وابسته. یعنی این به خدا قسم 95 درصد نظرات انتقادی نسبت به خود ترکیه بود. ما داریم چیکار، به چه قیمتی داریم اینا رو به دست میاریم؟ توریستمون با یه گلوله میپره میره، از جایی که توریست مبنا فقط توریسم چیز باشه، با یه ترقه با یه گوهن بله کلان اومده سرشون، کلا صنعت توریستشون شکست خورد دیگه. 16 میلیارد دلار سالانه ضرر کردن، خیلی زیاده ها، 16، به خاطر که بیخود تو سوریه ورود پیدا کرد، اشتباه هم کردن دیگه. آها خدا جا حق نشسته، آخه کاری من عاشق چشم رو هیچ کم نیست، ما پامونو کج بزنیم چی بزنیم تو دهنمون که من کجا خوردیم. اون موقع است این مردم میگه آقا چه فرق داره، میگه نه حکومتشون اینه، این میشه. بعد از شهادت حسن شهاته در مصر میگن هزاران نفر شیعه شدن، چون با خودشون گفتن بریم ببینیم حسن شهاته برای چی کشتنش، وقتی تفکر رو خوندن عجب. اون موقع است که تو یک، پس قبل از تمدن اسلامی تو اول باید بتونی یک کشور چی بسازی، نمونه که به معرفی کنی، بگی بیا ببین تو پزشکی پیشرفت کردم، تو همه چی پیشرفت کردم، بیا نگاه کن. اینه که دشمن همه جوره میاد وسط، فرهنگی نظامی دیگه چی کار باید بکنه مردم ایران، هر نوع فرقه شما بگی تو ایران وانه رو انداختن. 3000 تا شبکه ماهواری صبح تا شب دارن تو گوش ملت میخونن به زبانهای مختلف شبکه، برای کردمون کردی، برای فارسمون فارسی، برای عربمون عربی، همینطور گرایشات تجزیه طلبانه اشاعه بدن، نمیدونم می، فقط برنامه سر اینه بگن شیعه خانه امام زمان بخور زمین، بگن دیدید بر مبنای فقه تشیع نمیتوان حکومت تشکیل داد. اینا هم که تشکیل دادن بعد 30-40 سال خوردن چی؟ مثلا زمین. بعد شما دیگه وقت خودتون رو تلف نکنید. برای چی اخوان المسلمین اینجوری له کردن تو مصر؟ هرچند من تو سخن قبلی گفتم دیگه خودم نقد دارم به اخوان المسلمین، توضیح اونجا بیشتر دارم، اونجا بحثمون نیست که یه جای حقشون بود اصلا. برای چی الان 520 خورده نفر حکم اعدامشو گرفتن از رهبران اخوان؟ برای چی میخوان دیگه کسی دیگه اصلا تو کشور عربی فکر تشکیل حکومت اسلامی نکنه؟ اتحادیه کشورهای اسلامی تن اینا رو میلرزونه. حالا دانشگاه آزاد قراره صحبت بکنم در این زمینه، اونجا فیلماش هم نشون میدن که اصلا قشنگ نشون میده گلنبک اتحادی کشور اسلامی رو میگه این قرار منجر به ظهور توالف امام بشه، امام 12 پس از شکلگیری این به وجود میاد که کشور الان کشورهای اسلامی تقریبا همه چی دونه دستشونه. جدی به تو میگه از 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا 7 دست مسلمانه بیوزه است، نصفش دست مسلمان هست، در حالی که از 7 میلیارد جمعیت کره زمین چقدرش مسلمان هست؟ 1.5 میلیارد. یعنی نسبت لطفی که خدا کرده به نسبت جمعیت نیست، خیلی بیشتره. دو، انرژی دنیا دست که مسلمان هست. به جرئت میگم ها، یعنی اکثریت انرژی دنیا تو خاورمیانه هست، خاورمیانه مسلمان هست، چه گاز چه نفت. 1.5 میلیارد جمعیتی که سلحشورن، روحیه جنگجویی دارن، این خیلی ارزشمنده برای یک برای یه نیروی نظامی که ترسو نباشه، سبز اسرائیلی نباشه. یهودی ها ترسو بودن مشهورن، مسلمان ها به نترس بودن. الان همین سلفی ها ببین دارن میزن جاده خاکی تو در و دیوارن بدبخت ها، اما نگاه کن نترسن. یعنی دشمن بعد از این که شهادت طلبی رو ایران ارائه داد، حسین فهمیده، خود رابرت بایر اومد مستند ساخت دیگه از زندگی حسین فهمیده، گفت هر چی میکشیم از دست این بچه 13 سال است، پدر ما رو این در آورد. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن سریع باید بدلش رو بزنیم. رابرت بایر بر یه سریال ساختن به اسم 24، تو سریال 24 اون شخصیت اصلیش منظورش هم رابرت بایر بود. بعد قشنگ میاد میره خونه حسین فهمیده اینا، من مستندش رو قبلا تو فیلم و ما نشون دادم. بعد میگه ما هر چی میکشیم از این بچه 13 ساله بود، این یه چیزی به این مسلمان‌ها یاد داد که ما رو بلد. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بدلش رو بسازیم. اومدن طالبانیسم رو به وجود آوردن که اگر هم میخواد منفجر بشید منفجر بشید، منتها برای منافع ما، برای زدن شیعه. عزیزان، مؤسسه گالوف میگه 10 تا 15 سال آینده دین اول اروپا اسلام، و این به خاطر زاد و ولد نیست، به خاطر چیه؟ گرایش به اسلام. یک نفر میخواد مسلمان شه، میاد تحقیق میکنه، خوب دقت کن، میبینه مسلمان ها چیان؟ دو دستن، سنی دارن. و میاد تحقیق میکنه چند جا داری که بتونی ارائه بدی بهش که در مورد تشریع تحقیق کن؟ چند تا شبکه ماهواره انگلیسی داری؟ چند تا شبکه ماهواره فرانسوی داریم؟ چند تا شبکه ماهواره اسپانیایی داریم؟ یا زبان های مهم اروپا؟ چند تا شبکه ماهواره روسی داریم که اصلا با مسائل سیاسی و الزاما کارم ندارن، دارن تفکر شیعی و امامیه رو دارن چیکار میکنن؟ آموزش میدن. ما 1.5 میلیارد چینی داریم، 1 میلیارد هندی داریم که تا 2016 1 میلیارد اونم خورده ای. 2016 هند چینو میگن رد میکنه جمعیتش، یعنی از هر 3 نفر تو دنیا یه نفر یا چینی میشه هندی، حتی از هر 2.5 نفر تو دنیا. خیلی ها. چند تا شبکه هندی داریم؟ چند تا شبکه چینی داریم؟ حالا فرض بکنید اروپا میخواد دین اولش بشه اسلام دیگه، این مسلمونه بیاد چی بشه؟ اون مسیحیه داره تحقیق میکنه بشه چی؟ شیعه. چون بدون تعصب هم تحقیق میکنن عمدتا شیعه میشن. ها بهتون بگم شیعه بشه اون موقع میره معنیش چیه؟ معنیش اینه که جناب آقای رئیس جمهور فرانسه اگه دوره بعد رأی میخوای و میخوای شیعیان به تو رأی بدن به رقیبت رأی ندن، باید نظر مرجع تقلید این شیعیان در شیعه خانه امام زمان توی قم یا در نجف باید تأمین بشه. یه چی شد؟ اون موقع میشه که آقای رئیس جمهور فرانسه دولاراست میشه برای شما، چون رأی میخواد، چون مبناشون دموکراسیه دیگه. اما وقتی یک عده انسان جاهل کاری کردن که طرف تو اینترنت تا میزنه سنی مسلم، مسلمان سنی، ایمیج میزنه گوگل ایمیج عکس نماز جماعت و اینجور چیزا میاد و تا میزنه شیا مسلم مسلمان شیعه فقط عکس خون میاد، عکس غم و غم زنی میاد، تمام اون کسایی که شیعه نمیشن گناهش گردن این آقای. ببین چی شد؟ این که مراجع میفرمان این چیزی موجب وحن تشیع باشه، هر فکر مراجع بیکارم خوشن با امام حسین در بندازن؟ یعنی تو میفهمی اونا نمیفهمن؟ ها؟ چقدر این تفکر احمقانه و ابلهانه است. کدوم آدم عاقل خودش میاد با محبوب ترین شخص در میان مسلمانان در میان شیعیان یعنی حضرت ابا عبدالله در بندازه؟ کی جرأت داره میگه آقا دیوانه تو به خوش خراب کنه؟ نه خیر، اینا دیده میشه عزیزم. الان طرف با خود من تماس گرفت، میگفت من تا این تصاویر رو دیدم گفتم این عذر میخوام از محضر شما بذارم بگم که بدونید، گفت من با خودم گفتم شیعیان یه مش وحشیان. رفتی چی شد؟ اینه عزیز من اثراتش که جلو حالا یه نفر داره غمزه رو میره تو خونش میزنه برای خودشونم، باز من فتوا نمیدم، من ربطی نداره، من که فقیه نیستم، مجتهد نیستم. با اونی که میاد جلوی دوربین در ملعه آن خدا وکیل خودتون رو بذارید جامعه غربیه مسیحیه داره تقمیه، یه همچین صحنه‌ای ببینه چی میگه؟ نه انصافا دیگه چی به چه حسی بهش دست میده؟ چقدر احتمال میده بگه عجب دین جالبی، منم برم بزنم تو جنب خودم، چه خون جالبی میریزه حسن، باری کلا باری کلا. این بالا سرم چی صدا میکنه؟ کوره هست؟ آشپز خونه هست؟ لباس شویه میخونه؟ تو گرگو گرگو میگه صدا هواپیما میده میدید؟ منم بالاخره هواپیما حساسیت دارم. فرودگاه میگه بالا سرم. آره عزیز دل من، این میشه یعنی شما جمهوری اسلامی بسازی، روی این کار بکنی، بازوانش تو بیرون کار کنن، نه بازوهای نظامیش، بازوهای نظامیش بازدارندگی داشته باشن که کسی شیعه خانه امام زمان رو نزنه. این امنیت نظامی و اجتماعی که وقتی به وجود اومد، افرادی بتونن کار فرهنگی کنن. چقدر اهل این کاری؟ این همه از جمهوری آذربایجان مف مف میتون مملکتت میخرن، خرید میکنن، با میشن میرن. چقدر روی این کار فرهنگی شده که اینا بشن سفیران جمهوری اسلامی؟ ها؟ میان اینجا خرید میکنن، موجب گرونی میشن. چیز واضحه. وقتی یه تخم مرغ دو تا مشتری داشته باشه یه قیمت داره، وقتی 10 تا مشتری داشته باشه یه قیمت دیگه. چرا تو نقاط مرزی همیشه جنسا گرونه؟ یکی از دلایلش اینه، چون اون طرفی هم میان میخرن. ایرادی هم نداره، اونام شیعه مسلمان هم، ما حرفی نداریم، بخرن. منتها چقدر داری از این فرصت استفاده می‌کنی؟ از نون خودت داری میزنی میدی به یکی دیگه؟ بعد کار فرهنگ برعکس او داره کار فرهنگی میکنه. هم که با ویلکام بیا با این عرقه رو بخور، عشق میکنی، میری فضا زندگی تو، ویلکام بابا. آره شبکاشون صبح تا شب دارن میزنن و میرخصن و این میشه دیگه عزیز دل من. بعد میگه چرا ما برای امام زمان، من حاضر بشی سر جد. خدا فقط حرف 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 مفت علکی. چی میگی؟ چقدر هزینه دادی برای امام زمان؟ این همه افغانی اومدن تو مملکت ما خوردن، یکی اینا نشد سفیر جمهوری اسلامی. برعکس به خاطر برخوردهای غلطم که باشون شد، با یک کینه خیلی بدی هم برگشتم، الان تو شبکه‌های وهابی دارن به زبان فارسی علیه تشیع صحبت میکنن. حداقل 2.5 میلیون تا 3 میلیون نفر افغانی تو کشور ما اومدن، از نان ارزان اینجا استفاده کردن، سوبسید داشت دیگه همه چی. چقدر میتونستیم فرصت ازشون بسازیم؟ هیچ. بلکه حتی ضد فرصت هم عمل کردیم. پس اینجاست که تمدن سازی یه سری چیزا میخواد. من اینو میگم، کسی که میخواد نظام سازی بکنه، اولین چیزی که باید تعریف بکنه اون قانونه، اون نظمه. من نظامم رو بر مبنای چه نظمی میخوام به وجود بیارم؟ آه؟ درسته نه؟ آن چه رو نظمی؟ چه قانونی؟ خب اون نظم باید تعریف بشه دقیق. چقدر نظم تعریف شده است تو کشور ما؟ این یک. یکم حالا اون قانونه رو بحث بکنم. آقا ما در مورد ولایت فقیه میخوام ارائه بدیم. بسم الله. من سوال از شما بپرسم، الان بحرین زد بابای این آل خلیفه رو در آورد، ما میگیم الحمدلله، درسته؟ میگم الحمدلله. بعد اونجا یه حکومتی تونستن شیعیان تشکیل بدن، مدل حکومتی اونا باید چجوری باشه؟ ولایت فقیه، بسم الله، یه ولایت فقیه تشکیل میدن اونجا، مجلس خبرگان میذارن، ها؟ بعد یک نفر از بین خودشون این آقایان خبره انتخاب میکنن، میگن تو رهبر همه باش. میدونی که ما تو کشورمون ولایت فقه داریم، میفهمی؟ یعنی تشکیل حکومت بر مبنای فقه تشیع، وگرنه خود فقیه هم زیر نظر کیه؟ فقهاست. ما ولایت فقه داریم تو کشورمون، یعنی اصلش فقه، که فقیه از تو فقه در میاد. یعنی همین الان خود ولی فقیه هم پشت کج بذاره، تعداد زیادی فقها زیر نظر گرفتنشون سریع عزم میکنن، چون او از من و تو بیشتر نگران دینشه. یعنی چرا دیگه؟ رساله هاشون رو خوندید؟ مجتهدای ما رو، مراجع ما خوندید رساله هاشون رو؟ میگن احتیاط واجب. احتیاط واجب یعنی چی؟ نمیخواد گناه کسی گردن بگیره. میگه امام زمان احکامش احتیاط واجب نداره، ائمه چون مطمئنن علم محزن نظرن، یا مراجع ممکن نکنه نباشه، بذاریم احتیاط واجب، چون نمیخوان گناه کسی گردن بگیرن. فهمید چی میگم؟ آخرش میگن والله اعلم، والله اعلم، تفسیر می‌نویسیم. دیدین چقدر تو تفاسیر خوندید؟ باز خدا بهتر میداند. پس وقتی سر یه دونه نمیدونم گوشه ناخونو بکنی دو قطره خون بیاد، حاضر نیست طرف دین ایمونشو بفروشه، سر یه چیز به طریق اولا بحث حکومت جدی تره. خیلی من پیشنهاد میکنم بحثایی که تو بعد از رحلت امام در مورد انتخاب رهبری در خدمت شماست و مجلس خبرگان در گرفت بینه، حتما اینو یه چکی بکنید، بررسی کنید. برخی اومدن نقل کردن، تو اینترنت هست ماجرا رو، گفتن فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت، اینو گفت، شورا بشه، اون گفت فردی باشه. خیلی جالب، بخونید این چه بحثایی نقل شده. خب ما اونجا اومدن تو بحرین ولایت فقیه درست کردن، درسته؟ سوال دارم بین فقیه اونا، بین ولی فقیه اونا و ولی فقیه شما چه ارتباطی باید باشه؟ کی هست که فرمان ببره؟ یا یه شورایی باز دوباره بالاتر باید باشه؟ ها؟ اصلا از این مگه نمیگه اصلا آرزه همه شما چیه؟ آرزه همه شما یه کل این منطقه مسلمان ها همه شما چی بشن؟ مثلا شیعه شن؟ از این بیشتر آرزو؟ بسم الله، حالا حکومت برشون تشکیل بده. چه نوع حکومت؟ چقدر به اینا فکر شده؟ به نظم این باید فکر کرد. یعنی روی قانون اینا باید بحث بشه. سوال دوم دارم از شما. اینا میخوام ایده است دیگه، اینا تو اینا باید نکته درآد. مشخصه سوال دومم. آقا توی اسرائیل طرف از ایران بلند شده رفته رئیس جمهور شده. موشه کتساب، موسی قصاب از ایران رفت اونجا شد رئیس جمهور. شاول مفاز اصفهانی بود. موشه کتساب یزدی بود. شاول مفاز بلند شد رفت اونجا شد وزیر جنگ، بعد شد وزیر راه و ترابری. یعنی چی؟ اسرائیلیا بر مبنای فقه خودشون حکومت تشکیل دادن. ما بر مبنای فقه دعوان بین یهود و شیعه است دیگه. اصل دعوان بین دوتاست. خب فقه اونها منتها اثر تحریفی که شده سیاست و دیانت کلن از هم چیکار کرده؟ جدا کرده. به خاطر همون حکومت سکولاره. اما شما میبینید هی دم از چی میزنه؟ ارض موعود، سرزمین یا اینا دیگه بحثا چیه؟ دینیشونه. ما برنامه فقهمون میگیم نخ سیاست دیانت عین همه. خود فقیه باید حاکم باشه. حکومت نباید سکولار باشه. تشکیل بدید. چرا؟ یه سوال از شما من. چقدر شما تو کشور شما آیا الان یک نفر فرض بکنید از همین جمهوری آذربایجان، از افغانستان، از پاکستان، از بحرین، از فرانسه، از امریکا، از کانادا، از چین، از هر کشوری یه شیعه اثنا عشری بلند شه بیاد کشور شما، شما میتواند رئیس جمهور بشود یا نه؟ خیر، قانونا نمیتواند بشود. یعنی چی؟ عجب، ما تشیع رو منحصر کردیم در چی؟ در نژاد. ما داشتیم دیگه، آقای جلال الدین فارسی اول انقلاب، اونم میگفتن نمیدونم مادرش نمیدونم کی یه رگی میگفتن، حالا خوب یادم نیست، گفتن بحثش هم هست تو اینترنت سرچ کن شاید بیاد، گفتن افغانی بود. به خاطر همین ایشون رد شد، رد صلاحیت شد. عجب، پس این موقعی داریم مبنونه. آقا این احکام ثانویه است که فعلا ها برای حفظ امنیت، یه وقتی دیگه جاسوس رو فرستادن ما شو رئیس جمهور حفظ امنیت رو. خب تا چه قرار این باید باشه؟ دستگاه امنیتی چجوری چک کرده تو اسرائیل؟ چرا اینجا نمیشه چک کرد؟ ها؟ ببینید اینجاست که ما توی حوزه فقه حکومتی باید گامهای اساسی برداریم. یعنی قانونمونو بیم چکار کنیم؟ کامل کنیم، نظممونو کامل کنیم، حالا در مبنای این نظم بیم نظام بسازیم. شما به تمدن اسلامی نمیرسی الا اینکه قبلش دولت سازی و نظام سازی کرده باشی. چه این کارا رو کردی؟ چند تا ساختار به وجود آوردی؟ پس اول باید قانونشو چیکار که بحث علمیش کامل چی بشه؟ درست بسته بشه، ایراد نداشته باشه. آقا کمونیسم ایراد داشت، جواب نداد. برای ما مگه ایراد داشته باشه جواب نمیده؟ باید تصحیحش کنیم. این کارم کردیم ما. مثلا ما سال 67 قانون اساسی تغییرات به وجود آوردیم که رهبر جامعه شیعی الزام ندارد مرجع تقلید باشد، مجتهد باشد چیه؟ کافیست. چرا در روز اولی نیوردیم؟ چون آن رسیدیم به این نتیجه. ما اولش تو مملکتمون نخست وزیر داشتیم یا نداشتیم؟ چرا برش داشتیم پس؟ به این نتیجه رسیدیم بابا یه رئیس جمهور، یه نخست وزیر، یه رهبر، اصلا یه تداخل وظیفه به وجود میاد. چه خبره؟ بریم چیکار بکنیم؟ نخست وزیر رو چیکار کنیم؟ برداریم رئیس جمهورش. اخیراً شما دیدید که رهبری فکر کنم در کرمانشاه بود. چون گفتن که بیاید به سیستم پارلمانی هم فکر بکنید. پارلمان یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور رو برداریم چی داشته باشیم؟ نخست وزیر. نخست وزیر رو کی تعیین میکنه؟ مردم با رأیشون؟ نه، مجلس تعیین میکنه. یعنی چی؟ اون وقت نتیجه خوبی این چیه؟ خوبی این میشه که دیگه دعوا بین مجلس و دولت هیچ وقت نیست. چون اکثریت توی مجلس رئیس، نخست وزیر یعنی رئیسو، نخست وزیر تعیین میکنن، چون همینا هم اکثریت هستن با او همراهن. کار خیلی سریع پیش میره. خب نه که بگید حتما این کارو بکنید، نه. فکر کنید به این. ببین رهبر یک جامعه باید همین کارو کنه، باید بیاد ایده بده، بگه ای مردم این فکر به اینم فکر کردید، به این نکته هم فکر کنید. باید مظهر امید باشه، بیا این قله ها رو باید فتح کنیم، باید این جاها رو بریم بگیریم، تو دانش باید پیشرفت بکنیم، تو تکنولوژی باید پیشرفت بکنید، برنامه بنویسید برای ایران 1404 نه برای 1394. پس نگاه بکنید ما چقدر اومدیم این نظم خودمون درست کنیم. قانون باید واقعا به اینا فکر باید بشه. کی باید به اینا فکر بکنه؟ من و شما. اصلا فکر نکنید یه حتما باید نمیدونم نماینده مجلس بنویسه، اصلا حرفی نیست. چون نماینده مجلس یکی از شما بوده. به خدا قسم نماینده مجلس تو این مدرسه ها درس خونده. شما شک نکن. نه بابای احمدی نژاد نه بابای روحانی اینا هیچ وقت فکر نمی‌کردن بچه‌شون رئیس جمهور بشه. خودشون هم بچه بودن فکر بگید نمی‌کردن. ازشون بپرسید تو رئیس جمهور شدی؟ نه. حالا شاید مثلا خلبان یکی دوست داشته باشه که مثلا معلم بشه، یکی دوست داشته مثلا دیگه نهایتا آرزوی بچه تو همینه دیگه. خب چی؟ آه میگه دشتر. من دنبال یک کلمه گشتم تو شه باشه. آره بعد خدا خیلی دیگه روح ما جمع شاد کردی اصلا. آره روی این باید فکر بشه. از من این بحثات حالا هیچ جا نکردم، اولین بار دارم این بحثات اینجا میکنم. خب به اینا باید فکر بشه، یعنی ایده بهم بحث کنیم. آقا مثلا بگیم نه اگه اجازه بدیم کس کشور خارجی بره این میشه فلان میشه به همان میشه. چطوری ما الان برای یه تیم ملی میریم از خارج چی میاریم؟ مربی میاریم. چه دلیلی داره ما یک کس مثلا وزیر کشاورزی میگم به نتیجه برسیم آقا وزیر کشاورزی فلان کشور چیه شده؟ ها؟ و بعدش میبینم مثلا وزیر کشاورزی چیه نداره وقتی تجربه شو داره آدم بعد پوست اینا هم خوب میکنه، چون آدم اونا کار میکنن تنبل نیستن که هر روز میکشه میبره میاره با دوید فلان. آره دیگه اینجوری مثل مربی خارجی که انقدر تمرین میدیم بازیکن در میرن. آره سیستم اصلا بخور اصل بر خوردن و خوابیدن من اینکه عکسش ثابت بشه. اصل اینه بخور بخوابی اشغال تو عملش کن. آره ولمون کنن یعنی روزی 18 ساعت میخوابیم، یعنی کار به زور، یعنی همه جوانای مملکت فقط دارن به این فکر میکنن یه کاری برن پشت میز بشینن و آره امضا بزنن پول بگیرن، یعنی حقوق بگیرن. مثلا این پسترین نوع فکره. مثلا باید به این فکر کنه من میخوام برم این کارو ایجاد بکنم به 20 نفر دیگه نون بدم. او باید به این فکر بکنه حداقل به یه کاری برسه که به 5 نفر نون بده. این که داره به اون کاسه با من کارمند یه جایی بشم خودکارش هم نمیرسه. خب اینا نکته است دیگه. پس ما باید چیکار بکنیم عزیزم؟ ببین من نمیخوام خیلی آکادمیکش کنم که از حزمش جمع حالا چون سن بعضا مختلفه باز بمونه، اما خب خیلی راحت دارم میگم، خودمونی دارم میگم، ولی اینا بحث بشه، فکر بشه، پخته بشه. وقتی شما نظمو داشتی دقت کنید، حالا باید آدمای ناظم به وجود بیاری. ببین نظم، ناظم یعنی کسی که با نظم تو قالب نظم خودشو میگنجونه. آدمی که ناظمه و به نظم اعتقاد داره زندگیش متفاوته. اوصی کن به تقوی الله و نظم امرکم، پناه بر خدا از این وصیت علی ابن ابی طالب که بر زمین ماند و کسی گوش نکرد. من باور کنی تقوای افراد رو با نظمشون میسنجم. همین امروز به شما چی میگفتم صبح؟ گفتم ببین به من بگی چه ساعتی میای دنبالم، اون ساعتی که دارید میگید نه 5 دقیقه زودتر بیاید نه 5 دقیقه دیرتر، 5 دقیقه زودتر بیاید در روتون باز نمیکنم. نمیخوام بگم کلاسم بالاست، نه، من برام 5 دقیقه هم کار تعریف کردم. یه 60 70 سال خوب عمر بکنه آدم تو این دور زمانی که هم با سکتو اینجوری زدنم میرن، عمر داریم چقدرشه 5 دقیقه 10 دقیقه یه ساعت دو ساعت هم حرم کنیم. این سخنرانی مدیر زمان حقیر رای گوش نکرده حتما گوش کنید، یک و دو تو اینترنت بزنید دانلود سخنرانی رایف پور مدیر زمان یک و دو، دو تا سه ساعت است. رو خیلی اثرات خوب داشته. من دیدم حتی مثلا کسی که درس حوزه رو تازه شروع کرد، کسی که برنامه‌ریزی کرد برای دانشگاه درس خوندن، کسی که اصلا خوابش رو دو ساعت در روز کم کرد. یعنی باید برسیم به این تقوای آدم‌ها رو من با نظمشون می‌سنجم. یه موقع است آقا من میگم آقا من حالا دیگه من تابع اون کسایی هم که منو دعوت کردن، میگن این ساعت بیا این چشم، میگن نه 10 دقیقه دیگه وایسا بریم، میگم چشم. من اوناشو نمیدونم، اما رأس هیچ کس نمیتونه ادعا کنه آقا من با رائفی جلسه داشتم 5 دقیقه دیر رسید. من که حالت خیلی خاص پیش بده زدم، نمیتونه ادعا کنه. من حتی پنچر شدن ماشین تو خیابونم مثلا در نظر میگیرم که اگر پنچر شد اینقدر تایم داشته باشیم فلان. شده من سر قولم خدا شده داشتم با موتور میرفتم، با ماشین داشتم میرفتم، دیدم نمیرسم همونجا ماشین رو نگه داشتم، گفتم تو برو همون بغل موتور گرفتم، یعنی موتور داشتم بغلم رنده شد ترافیک، دیدم ترافیک زیاده فکر نمیکردم اینجوری بشه. چیز عجیب غریبی بود، هیچ وقت درش نفهمیدم تصادف شد چی بود نمیدونست. موتور گفتم موتوری چهارمی دیگه وایستاد، ما رو سوار کرد چه جوری ما رو برد، یعنی اصلا یه چیزی میچیزی میشنوید. ما از اول تا آخر تمام 124 ذات پیغمبر اومدن جلو چشم. آره من یعنی اون بعد ما بتونیم نظم داشته شما دا ما نظم اصلا درونی نشده تو ما. از کجا باید این اتفاق بیفته؟ مدرسه، صدا و سیما، ها، برخوردهایی که با تو میشه. شما جلسات روایت عهد ما رو ببینید، همیشه سر ساعت برگزار میشه، چه یک نفر باشه چه سالن پر شده باشه رو در دیوار نشسته باشه، چون اون یک نفر چیه؟ حق داره، اون کار درستو کرده. 999 نفر اشتباه کردن سر وقت نیومدن. دو بار سه بار اینجوری جلسه برگزار کنید یاد میگیرن. میگن چی میگم؟ میگن جلسات فلانجا شوخی ندارن سر وقته. چجوری الان شما ترمینال یه خورده دیرم میرسه خیالت راحته، چون هی داد میزنه آی فلانی فلانی، اما قطار واسه هیچ کی وای نمیسه، همچین گازشو میگیره میره که اونجا میمونی بدبخت میشه. آره دیگه، برای همین کسایی که میرن سوار قطار میشن شیش دونگن، برای اتوبوس نه، بین راه نگه داشته اتوبوسه یارو رفته دستشی مردک. بعد میبینی آقا یک روب به مردم وایستادنی باید برسه دیگه، چور قطار هم بین راه نگه میداره برای نماز، ها؟ نگه میداره نرس اهمیتی نداره، چون گازشو میگیره میره که نگو. به خاطر همین وقتی قطار نگه میداره همه میخورن به هم دیگه، نم دیدید یا نه، میدونه یکی میره تو دستشویی یکی میره نماز خونه، فقط میگن بدو این بریم که به قطار برسیم که این واسه هیچکی وای نمیسته. بعد یاد بگیریم که بعضی از کارا قطارگونه است. اصلا تو کشور ما با به هر چی اتفاق میفته میگن خیالت راحت تمدید میشه، و همیشه هم چی میشه تمدید. یه بار تمدید نشه به درک 10% پدرشون درام دیگه، ادب میشن چی میشه، حواسشو جمع میکنه. بچه‌ای که بهش میگی دست نزن دست نزن نمیفهمه، یه جمعت خود دستشو بگیری ببری اینجوری بزنی به سماور سری بکشی بسوزه، دستشو بکن تو دهنش رو فوت کردن تا بفهمه که میسوزن. وقت میگن جونه بر سمت این نرو، خب آره این میسوزنده، برای همینه بچه میفهمه دیگه. موقع میگه آقا این جیزه، چه صده جیزش هم شنیدم، چه خصوصون جیزش هم شنیده. یه جمعت تنبیه باید باشه عزیز من تو این بحثا، کسی رو بابت کمربند بستن جایزه نمیدن. عموم قوانین تشویقی نیست، چیه؟ تنبیهیه. مثلا فرض کنید پلیس جلو شما رو میگیره اینجا باید داره چیزی آقا نریس، میگه نه این چک 20,000 تومان برای اینکه کمربندتون بستید.
عجب.
خب نه، باید اون که کمربند نمیبنده 20 تومان به تو بده، یعنی توی پلیس ازش بگیری. این میشه، یعنی آدمای ناظم ما باید پرورش بدیم. تو کشور ما فقط نهادهای نظامی هم اینجوریه. باز تو اونم باز فرق میکنه، هر جاش خوزی یه جوریه مثلا. یعنی من رفتم سخنرانی دیدم دیگه، حالا بحث ندارم مثلا اسم جای خاصی رو ببرم، اما جا بوده که اصلا لامصب انگار اخبار داشت میگفت، گفت دینگ 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 با هرایت بود به بالا سخنرانی. من اینجا ساعت رو نگاه کردم، ای بابا اینا دیگه کیان؟ خب کیف میکردم خدا شاده. به دفترم گفتم هر موقع از این ارگان برنامه خواستن خب بهشون وقت بده، چون خودم کیف میکنم میرم اونجا، همه چی سر جاش. خب این خیلی خوبه دیگه، ارزشمنده. بعد تازه ما حتی یه نوع خاصی از بی‌نظمی رو هم در قالب نظم میتونیم تعریف کنیم، ایرادی نداره. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا تو بعض از این کشورها همه چی نظم با نظم براشون تعریف شده، وقتی بر مبنای نظمی که در نظر بگیری تو دیگه علامه عالم غیب نیستی، حتما این نظم تو یه ایرادی چی داره. یه جای مشکل برمیخورن همینجوری بات میمونن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. اما اینجاست که تشیع ایده دیگه هم داره، میگه هر کس وظیفه خودش انجام بده، اما اگر حالتی پیش آمد که اونا جواب نداد، ما یه چیز دیگه داریم تحت عنوان فرانظم. اون میشه که ما، پدر خود من نظامی بوده، میگه ما میرفتیم بعضی از عراقی‌ها رو دستگیر میکنم، اسیر میکنم، تفنگ کنارش بود نمیزد ما رو. گفتم بابا تو تفنگ چه نزدی؟ میگفت من اصلا تخصصیم آرپیچیه. گولش تموم شده بود. بسیجه ما کم مونده پشت F-14 بشینن، اونا بهشون نمیدادن، اگه میدادن انقدر اینا روشو داشتن برن بشینن. بعضی موقع ها میدیدید یه خاکریز رو یه نفر نگه میداشت، یه نارنجک مینداخت میواد اینجا، دوتا تیروار میزد میرفت یه کلاش میزد از آقای آبیدی. واقعا اون طرف عراقی فکر میکرد اینا الان یه گردان این پشته، باور کنید. خب این اون فرانظمه، اما قرار نیست، دقت کنید، قرار نیست تو این حوزه چه اتفاقی بیفته دیگه همه ول کنه اه فلانی ولدی به دار پیچ بزنه. نه، این باور کنید گناهه. امام هادی قربونش برم اصلا ایشون شبکه سازی مهدوی رو شروع کرد یاد دادن، چون امام هادی خبر داشت که اینا بخاری ازشون بلند نمیشه و قطعا ماجرا به غیبت امام زمان خواهد کشید. شروع کرد چیکار کرد؟ شبکه وکالت ساختن. نکات جالبی رو من در نامه های امام هادی علیه السلام دیدم. دو جلسه سخنرانی کردم برای امام هادی، دو جلسه. حالا بعضی میگن بگی برای امام هادی صحبت کن 10 دقیقه هم نمیتونه حرف بزنه، 5 دقیقه. دو جلسه بحث داشت امام هادی، تازه من بی سواد. دو جلسه، جلسات ما هم که میدید دیگه کمش روی 2 ساعت 2 ساعت و نیمه. حالا امشب زیاد اونجوری باهاتون برخورد نمیکنیم. یه سخنران، حالا اسمشو نمیبرم، ایشون منبریه، یه خورده کند صحبت میکنه، به من میگفتش که فلانی، گفتم بله، میگفت تو اگه بیایی با سبک من سخنرانی کنی هر جلسه میشه 15 جلسه. یعنی ما میگم تونتون هم دوزه حرف میزنیم، باز من اونم بی سوادی عجیب غریب. من دو جلسه صحبت شد در مورد امام هادی، یک بخشش اونجا رو همین بحث شبکه سازی داشتم حرف میزدم. دقت کنید، آقا امام هادی با خبر میشه وکلاشو فرستاد جای دیگه، شیعیان باید از طریق وکلا به امام وصل میشدن، اگر مستقیم میومدن آقا بهشون وقت بگید نمیداد. از ری بلند شد رفت طرف، آقا رو تو عراق تو مدینه دیدن، نه اون موقع آوردنش تو سامر رو، رفت در سامر رو دیدار حضرت. دقت کنید، فرمود تو شما برای چه اومد اینجا؟ اجازه دیدارشون نداد. گفت وکیل من عبدالعظیم حسنی توی ری هست، با ایشون با صحبت میکرد. چون خدا وکیل، یعنی یه نفر یه راه دوری بلند شه بیاد فلان اینجا چیزا، ما اگه بخوام یه نظمی رو جا بندازیم ترمون نمیسوزه، الش کن به گناه داره تا اینجا اومده دیگه. ما نه، اگر یک قانونی رو خودت شروع کردی دور زدن دیگه انتظار نداشتش بقیه گوش کنه. بعد نکات جالبی از امام ها، از نامه های آقا امام هادی علیه السلام، ایشون یه کار نامه عجیب غریبی داره تو این بحث شبکه سازی. وکلایی که معرفی کردن، شیعیان میخواستن وجوهاتشون برسونن دست امام، حق نداشتن به خود امام بیان بدن، بعد میدادن به کیا؟ به اون وکلا. داره امام هادی یاد میده به شیعیان چجوری پول بدن به یه افراد خاصی که بلدن ها، که بتونن کار بکنن. ببین وکلا رو ساخت، بعد خود امام هم غایب شد، فرمود فرج و الا رباط احادیثنا. یعنی چی؟ شیعه باید وجوهاتشو بده که کار فرهنگی بشه برای چی؟ خودش. این خیلی نکات جالبی ها. بعد یه نفر از وکلای امام رفته بود مثلا بصره، نه حضور ذهنم کجا بود، رفته بود بصره. بعد این مثلا وکیل بغداد بود، رفته بود بصره، یه نفرش شناخته بود، گفته ای سلام شما حالتون چطوره اونا، یه آدم پول داده بود، گفته من این وجوهات هم میخواستم به شما میدم دیگه. بعد قاعدتا میداد به همون نائب امام در بصره. تا به یکی تو من رو تو رو دیدم میدم میگه چقدر این ایراد داره؟ اونم میره به ما هادی دیگه، چه فرق میکنه؟ تو کشور ما چیزی هر روز داره اتفاق میفته، اصلا به عادی ده. وقتی این پولو فرستاد برای امام هادی علیه السلام، شما نامه امام هادی در توبیخ این آدم رو بخونید، اصلا تو با چه حقی پولو گرفتی؟ به تو چه ربطی داشت؟ تو بغداد رو باید پولشو میگرفتی. یعنی چی؟ حضرت داره آینده ای رو میبینه که مردم یاد گرفتن قانون چیکار کنن؟ دور بزنن، نقض کنن. این میشه که تو کشور ما هیچ اتفاق نمیفته. اینا رو نمیفهمیم. اینا رو باید تو دین استخراج کرد، به مردم گفت، رسانه‌ای که علنی که بگه عزیزم تو هر باری که قانون را دور میزنی، ولو قانون غلط، ولو غلط، قانون غلط درست اجرا بشه بهتر است از قانون درستی که غلط اجرا بشه. به شما بگم ولو غلط، قانون رو یک بار تو دور زدی، فکر نکن خودت دور زدی، تو بحثی رو باز کردی که دیگه خراب شد. اون موقع چیزی تحت عنوان فراقانون منفی تو درست کردی که مثل یک سرطان به جان جامعه میفته، دیگه نمیشه درستش کرد. یه مثال برای شما بزنم تا خوب جا بیفته. فرض بکنید من وظیفمه کسایی که این پرونده ها رو آوردن به ترتیب نوبت به کارشون چیکار کنم؟ رسیدگی کنم. حق اینها با چیه؟ به من گفته قانون باید با ترتیب چی باشه؟ نوبت باشه. یهویی یه نفر میاد جلوی من 20000 تومان میذاره رو میز، 50000 تومان میذاره رو میز، میگه که راشیه، منم مرتشی، منم رشوه میگیرم، اون رشوه میده. خب میاد من رشوه میده، میگه که کار پرونده‌شو از هفتم میکشم بالا، کارشو انجام میدم. این یعنی چی؟ این یعنی یک قانون جدید برای خودم ساختم. یک، برای خودم ساختم. دو، اون بابا رو تشویق کردم که چی؟ تا هم همیشه دیگه جای دیگه هم این کارو بکن. سه، همکارم هم که این کارو نمیکنه، ببینه من هی این ماشین خریدم و ماشین عوض کردم و فلان. بعد ببینه چی میشه؟ اون پول روشی رو میسازه برای یک قانون غلط. بذار بهترش رو بهتون بگم. فرض بکنید یه پلیسی سر جاده، پلیس راهنمایی، مثال میزنه برای کسی هم بر نخوره. خیلی هم این بزرگواران آدمی زحمت کشن، خدا شاهده یکی از سخت‌ترین شغلاست راهنمایی. شما فکر کن بزنه سر چهارراه 800 کس و ناکسی بیاد به شما بوق و دود و نمیدونم فلان هی بیاد، همه واقعا اعصاب میخواد. اینا من با یکی از این جلسه سخنرانی داشتم، با یکی از این بزرگواران از یکی از شهرها به اسم ببرم، داشتم برمیگشتم. ایشون چند وقت توی بین راه پلیس راهبر بوده، برای من تعریف میکرد که چجوری اوی زنگ میزنه یه ماشین تصادف کرد، ما با 190 تا باید خودمون میرسونیم سرا، با 190 تا رفتن خودش، یعنی حادثه، یعنی برای خودش هر لحظه ممکنه حادثه به وجود بیاد. من با چه سرعتی میگم چند تا از رفقامون اینجوری میگفت کشته شدن. بعد میگم میرسیدیم این طرف نصف سرش نیست، مغزش ریخته رو خیابون، اصلا میگه حالت به هم رو. ماشین رو برمیداشتیم میابردیم میذاشتیم کنار پاسگاه، کنار پلیس را میذاشتیم بهش رسیدگی بشه، میرن کنار پلیس را میذارن تا دیگه بهش رسیدگی بشه. میگفت یه میده بوی تعفن اونجا رو گرفته، چه تکه از گوشت این مونده، شرعن باید این تکه های بدن باید به بدن اصلی چی بشه؟ آره برسه. یعنی میگفت بعد اینا خود خانوادهشون میومدن بالا میابردن، نمیدونست یک داستانایی بچه. حالا فرض کن یکی از اینا مثال دارم میزنم بهشون هم بر نخوره، حالا تو کشور ما آدم نمیتونی مثال بزنن، بعد بیاد به رشوه بگیره، نگاه کن مثلا 50000 تومان بگیره که 100000 تومان جریمه نکنه، این یعنی چی؟ یعنی اگر من حقوق این فرد رو کافی در نظر بگیرم و چنان با کسی که رشوه گرفته برخورد کنم، یعنی یه موقع است طرف به خودش حق میده رشوه میگیره، میگه کجا به من رسیدن، چیکار کردن برای من، من نه خونه ای دارم، از این ور شهر بعد اون ور شهر برم، اینقدر اجاره میدم فلان، من مجبورم. یعنی بهشون رسن شما بخونید نامه امیرالمومنین رو، میگه به کارگزارانت خوب حقوق بده که اینا پس ورده بهانه مالی. اما اگه رشوه میگرفت کسی در حکومت علی ابن ابی طالب، خدا اون روزو نگیر، برای ناظر بازار اهواز رشوه گرفته. ببین یا نه حاکم اهواز، بعد نه کشوری اندازه ایران، منطقه حاکمیت امیرالمومنین از مصر بوده تا ترکمنستان. یعنی چی شد؟ ایران جز ایش بوده. چقدر 20 کشور فکر کنم میشه، 15 تا 20 کشور میشه، بشمارید دیگه. این ناظر بازار اهواز حضرت رشوه گرفته، حضرت خبر داره. چرا؟ چون یک شبکه عیون داره، حفاظت اطلاعات. اینا باز کارشون چیه؟ پایدن کی؟ کارمنداست. ای مالک بر کارگزارانت جاسوس بگمار و بر جاسوسانت هم جاسوس بگمار که اون جاسوسه هم یه روز فکر نکنه در امانه. میگه اطلاعاتی بذار، حراست بذار، به پا برای حراستیات هم باز اطلاعاتی بذار، شبکه تو شبکه، شبکه عیون، پاشونو کج نذارن. خیلی عجیبه ها. بعد ببین چی میگه اینو، ای رفاعه اینو باید تو شهر بچرخونی، آبروشو ببری، 35 ضربه شلاق میزنی، اینو به هواخوری نمیفرستی، اگر جون داشت دوباره بهش 35 تا دیگه بزن، اجازه ملاقات به ندی تنهایی که توانی کنن بهش یاد بدن. می تو شهر میچرخونیش، میگه هر کی به این رشوه داده بلند شه بیاد، اموال خودشو میفروشی پول رشوه مردم پس میدی. یعنی یک بر حقوق خود داده ها، طبق فرمایش امیرم اینا حقوق چی؟ کافی از بتونمال گرفتن دیگه. این پدر سوختگیش بوده، نه نیاز بدبخت. اینجا میشه که مثلا یک پدیده مثل رشوه چیکار میکنه؟ یک جریان فراقانون میسازه، یک کانال جدید. الان تا میری یه جایی مثلا یه کاری انجام نمیشه، میگه خب یه حق حساب بهش میدادی، بیر این چیزی بهش میدادی بابا دیگه زیاد سختم نگیر. بابا الراش و المرتشی کلاه ما فنار، رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو تو آتیش جهنم میسوزن. میفهمی چی داری میگی؟ یا رسول الله دروغگوه زبانم لال، یا اگر نیست یعنی جهنمی بشم؟ مردم چی برخورد میکنن؟ نظم سازی، نازم سازی و منظوم سازی. منظومم یعنی اینا کنار هم خوب قرار بگیرن. الان به من این سوال از شما پرسن، جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای برای پرورش رئیس جمهورها در کشورش داره؟ یعنی هر چه سر رو رسید احتمال رئیس جمهور شدنش نباشه، یعنی یک جایی باشه این دوره های خاص رو چیکار کرده باشه؟ دیده باشه. ها؟ یعنی چی؟ مثلا این دوره مدیریت ویژه دیده باشه، مدیریت استراتژی، اقتصاد خونده باشه، با مباحث دینی آشنایی کامل داشته باشه که رفتارش و گفتارش غیر دینی و ضد دینی چی؟ نباشه. بله، نخبه سازی. بعد نماینده مجلس از اونجا انتخاب بشن. ها؟ نماینده هایی که دل بسوزنن بررسی شدن سوابقشون، اصلا خیالتون راحت، نه اینکه تو نگران باشی که الان تو مجلس چی میخواد بشه. این میشه عزیز دل من منظومه سازی. یعنی الان تو همین آمریکایی که بهشون فوش میدیم نظم خوبی دارن، نظام خودشون ساختن، منتها چون مبناشون غلطه جواب نداده کل دنیا رو نتونستن درست بگیرن. زده شدی؟ نگاه بکنید، یک نفر رئیس جمهور دورش تموم میشه دیگه شما نمیبینیدش، میره کجا؟ یه پژوهشگاه میدن دستش، جوون 20 ساله رو میذارن کنارش، براش کار میکنه تا 30 سالگی این کار چی میشه؟ فول میشه. این تجربه، اینو وصل میکنن به بدن دانشگاهی، دانشگاهیان بلند میشن هی میان و هی میرن. همین کارتر رئیس جمهور آمریکا زمان شاه خودمون رئیس جمهور آمریکا بود، ایشون الان یک مؤسسه داره رو قاره آفریقا کار میکنه. اندازه مؤسسه ایشون به اندازه مجموعه ورزشگاه های ورزشگاه آزادی با گوگل ارث ما بررسی کردیم، روزی 50-60 تا جلسه بسیار مهم اونجا انجام میشه که چطور فلان کشور تجزیه بشه، چطور فلان جا جنگ درست کنیم تو آفریقا، چطور مصر رو موتورش رو بیاریم پایین. دیده آوردن پایین؟ برنامه‌ریزی کردن زمینشن. بعد اینجا الان میدونه که تو همین مذاکرات که داره صورت میگیره یه خانومی هستش 30 سال سنشه، از طرف امریکایی ها میاد. این کجا کار یاد گرفته؟ بله، و اون کسا که قبلا مذاکرات آنچنانی رفتن نشسته بردست اونو کار یاد، و این داره میاد. این آدم 30 سالگیش اینه 40 سالگی یک آدم خبره 7 خطی میشه که دیگه کلا سرش نمیره. یه خانوم 30 سالش 31-32 سالش برای میشینه تو مملکت ما، یارو نمیتونه منصرفش کنی از خدمت به مردم. بس دیگه، حالا برو خدا خیرت بده، دستشون درد نکنه. ممنون بابا، سخته دیگه، بالاخره سن و سالی از شما گذشته، یه خوردم به نتیجه ها برسید. خودم به نتیجه ها برسید و فلان جو چیزا. بس یارو میبینید رو ویدره است، میلرزه، هنو برنامه داره که بیاد مثلا یک کارم نکاره. یه موقع کار نظارتیه، خیز برمیدارم برای کار اجرایی، یعنی بودو این ور بودو. الله اکبر بابا، بر این همه روی خدمت گذاری بابا بهشت و کلن تو کلوپی بالا کشید. دیدم اتی هم با تو پدر تو بیام بازده گرفتی چی شد؟ ما ما الان یه چی مثال براتون بزنم. آقای هاشمی ارتباطش با عربا خوبه، آقای احمدی نژاد با آمریکای لاتین ارتباطش خوبه، خاتمی با اروپایی ها ارتباطش خوب بود. بابا ما چرا از این فرصت ها استفاده نمی کنیم؟ هر کدوم اینا رئیس جمهورشون تموم شده رفتن میرن تبدیل شدن به یه موزل بر نظام. خدا باید شیشتایی میبوده که از کجا الان میخوان نظام گاز بگیرن. آره دیگه ها، غیر اینه من به هر طرفه گفتم به کسیم بر نخوره، خوردم به درک، اهمیتی ندارم واسه علمی دارم مطرح میکنم. آره همینه دیگه، آقا باز این میاد نمیاد، همه میگن آقا چه برنامه‌ای داره، میگن الان در سکوته، برنامه بیاد آقا چی میخواد بشه فلان. بابا اینه دیگه، ما برنامه سه نخبه سازی نداریم، در حالی که میتونیم از همین افراد به نحو احسن تو دیپلماسی خارجی چیکار کنیم، استفاده کنیم. امروز ما هم با تو اروپا بحث داریم، هم تو آمریکا لاتین بحث داریم، بعد طرف ببینه شأنش حفظ میشه، طرف ببینه با جایگاه علمی و مناسب پیدا کرده، دانشگاه میره، میگن با تو تجربه داره. این همه سفیر با تو کشور کجا؟ بابا 20 سال توی کشور سفیر بوده، 15 سال بابا با اون مردم آشنا، زبون اونا رو یاد گرفته، از نزدیک میشناسش. بعد تو مرکز پژوهش ها داشته باشی، بری پیدا کنی اینو برداری بیاری. من زمانی که رئیس مرکز مطالعات راهبردی اسرائیل بودم، در به در دنبال این سفیره، آخرین سفیر شاه تو اسرائیل میگشتم، کسی بود مرتبط بود، میدونی ایران زیاد مخفی ارتباط داشت، دوست نداشت علنی بشه، آره سفیر بود، در به در ببینم کجاست، چی شده، چی کار میکنه، سایتی داره، سخنرانی کرده، مصاحبه کرده کشور دیگه یا نه. نه بابا بالاخره این با این جونورای اسرائیلی سر و کله زده، هر چی باشه برای من چیه، قابلیت چی داره، من یه نگاه علمی دارم، استفاده داریم، میتونم ازش استفاده کنم. بعد نگاه کنید اینجوری عزیز دل من، با این نگاه شما یه ساختار به وجود آوری، همه چی تعریف شده است. جوان بیا برو تو پژوهشگاه، رئیس اون پژوهشگاه یه کهنه کار سیاست، تمام تجربه تو علم دانشگاهی رو گرفتی، درسشو خوندی دیگه، آقا مطالعات خونده با محوریت خاورمیانه، با محوریت مثلا مصر، میاد اونجا تو اون پژوهشگاه که اول رئیس پژوهشگاه اون مثلا رئیس جمهوری که رو حوزه آفریقا مسلط بوده ارتباطش خوب بوده، بعد سفیر ایران تو مصر، نمیدونم کجا، همین پژوهشگرا روزنامه‌نگارا مرتبط، بعد اون موقع تحلیل بهت میدن کیف میکنی، تحلیل بهت میدن عشق میکنی. من نامه اینو دارم ها، یک ماه قبل از اینکه مرسی برکنار بشه ما تو پژوهشگاه به این نتیجه رسیدیم، نامش هم زدیم، فیلم جلسه موجود، صوتش هم هست که تحلیلگر آوردیم تو اون جلسه به نتیجه رسیدیم قطعا انقلاب جوان مردم مصر به نتیجه میرسه، مرسی کله پا. جالبه برخی از مسئولین اینو قبول بگید نکردن، من فیلم اینو دارم این جلسه شو بگم. بعدش هم کلی رفتم دعوا کردم با مسئولین بالاسری اینا که گفتم دیدید من به شما گفتم، خب من که نیست، نظر 20 نفر آدم پرسیدیم، نشستن هر کس از نگاه خودش به نتیجه موقع نتیجه خواهد داد، در حالی که نظر آقای این بود که اصلا نتیجه نمیده. آسی شدم اونجا رو کلا ول کردم اومدم بیرون، یعنی با یه نیتی رفتم که مثلا راه بندازم کاری انجام بشه فلان، آسی شدم گفتم دندم دیوانه میشم. اونا هم داشتن دست من دیوانه میشدم، من داشتم دست اونا دیوانه میشدم، چون زبونم نمیفهمیدم. بحثی میشه چون یه ساختار سازی کنی عزیز دل من، بیایی یک منظومه به وجود بیاری، منظومه آفرینش نخبگان، منظومه. آقا الان یه نفر مثل علیدایی یه اسطوره است توی فوتبال کشور ما، تو ورزش کشور یه رکوردی هم دسترسی پیدا کرده که دیگه تا ابد فکر نکنم کسی بتونه رکورد گلزنیشون بزنه. خب چند تا آدم کنار ایشون ما گذاشته بودیم ها، به عنوان تویی که الان تو چشم اومدی، من مشاور اجتماعی تو هم، این آدم مشاور اجتماعی، این مشاور اقتصادی، که آقای علی دایی تو یه آدم عادی دیگه نیستی، آقای حسین رضازاده تو آدم عادی نیستی، آقای وزنه‌بردار، آقای فوتبالیست، آقای سایه تکواندوکار، تو آدم عادی نیستی، تو چشمی، کار غلط بکنی مردم فکر میکنن کار خوبی، الگو میگیرن، کار درستم بکنی چیه؟ الگو میگیرن. لباس تو متفاوت از لباس پوشیدن بقیه است. چند تا اینو براش دیدیم؟ چون همچین چیز رو اصلا تو نظام سازی وقتی تو یه چیز رو ببینی یه ماشین رو را میندازی نگاه کن اگر راش میندازه غر 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 داره میره میبینی ای ای راستی چیز بعد میگفتن ترمز ببخشید ترمز بزن بعد ترمز میگه یک زرت زد عقب ای راستی یه چراغی بذارم که چی این ترمز میگم چراغ چی بشه روشن بشه یعنی بابا یاد بگیریم دیگه بعد 35 سال میگه بنده خدای سوار نیسان بود بعد داشت میرفت نیسان ترمزش سیخونکی بعد میگیره بعد یه دونه از این 206 های صندوق دارم جلوش بود این ترمز حواسش پرت شد نگرفت نمیدونم چه همچین زد نصف صندوق این بدبختی بیچاره جنگ اونم داشت میرفت فرودگاه بره خارج اومد پایین یه نگاه کرد گفت آقا این ماشین صفر بود 2 تومن حداقل هم ماشین افتاد چی کار کردی فلان گفت بابا خب پولشو بده من برم گفت چی 2 میلیون تومن گفت 2 میلیون داشتم که میرفتم نیسانم 4 مدل میوردم بالاتر که 2 میلیون هم کجا بود وایست افسر بود گفت آقا من دیرم شده من دارم فرودگاه بلیتم نمیتونم وایستم خارج از کشور مثلا برنامه دارم فلان این فهمید که این بدبخت نمیتونه وایسته گفت دیگه همینی که هست میخواد بخونه گفت خدا لعنتت کنه کارتتو بده به من من کارتم به ایشکی نمیدم وایست افسر بود کمی رئیس چاتو فوش بشه تا جیگرش خنک بشه سوار ماشین شد رفت اینم گفت عجب چیزه نیسانم که هیچیش نمیشه بعد آقا زد چهارراه بعدی دوباره این ترمزش نگیزه زرتی زد دوباره اون بقیه رو هم جمع کرد اومد پایین گفت ببین پدر کشتگی با من داری چیزی به من بگو من بدونم من تو رو نمیشناسم بگو چی کار کردم گفت نه به خدا من هول شدم تو رو دیدم دوباره اینی مثلا گاز بگیرم ترمز بگیرم قاطیش رو زدم به دیوار باش میخوای با استیم افسر بیاد گفتش که نه دست درد نکنه برم خدا لعنتت کنه فقط بعد رفت و چهارراه سوم هم زرت دوباره زد به این تا نگاه کرد گفت ببین منم برو آشنا زده ما بابا یه بار دو بار سه بار چهار بار آدم زمین بخوره بابا آدم از مارگزید به آدم اگه سوراخ دو بار گزیده نمیشه میگم مارگزیده از ریسمون سیاسفید میترسه یعنی چی دیگه بعد تازه دقیق ترم باید بشی خب این ماشینمون رو را بندازیم که هر کسی نت بپر پشت رولش هر کسی نتونه بره تو مجلسش هر کسی نتونه بره قاضیش بشه هر کسی نتونه بره نیروی امنیتیش بشه چک شده باشه و یک ساختار به وجود اومده باشه اصلا مثل یک کارخونه از اینجا آدم بگیره این آموزش ها دقیقا باید داده شه برسه به اینجا این میشه این مدیر این الان آمادگی برای اینجا داره این 2 سال بعد بره تو فلان منطقه محروم اونجا کار بکنه با مرد یعنی همه چی دیده بشه که آقا این محرومین رو هم باید بشناسه فلان به همان باید بررسی بکنیم این میشه وقتی اینو درست کردی یک کشوری درست میکنی خب الگو یک هیچ کس نه جیگر میکنه بهت حمله کنه تمام کشور دنیا میگم برید ببینید رمز موفقیت اینا چیه اینا به شما بگم مشکلاتی که تو کشورمون داریم به جرئت میگم بخش حتی من نمیگم بخشیش میگم بخش کوچکیش مربوط به دشمنی ها و ایناست بقیهش به خودمون برمیگرد چون خدا فرموده کم منفعت قلیله حالا منفعت کثیره به اذن خدا دیگه باید به ما چی میداد نیروی جوان زیاد تحصیل کرده انرژی فراوون کشور بزرگ بهترین مذهب بابا دیگه چی باید به ما میداد که خدا اینو به ما ندادی بابا مثلا گفتی نفت و گاز نداشتیم نه خدا به ما مجبور بودیم یه مردم تو سرماشون میلرزن ما مجبور شدیم برای اینکه نفت بخریم گاز بخریم از فلان کشور همسایه الان باید بیاییم بابا توجیش کنی بگی بابا شرعن گناه داره این بخاری رو تا تعبا میکنی گرم میشه پنجره رو میکنی شرعن گناه داره اسرافه بعد اینو بیاییم توجیش کنی نمیفهم این میشه عزیز من باید شروع کرد من تو باید شروع کنی از کجا؟ از خودمون، از بچه‌مون، از برادرمون. یعنی یاد بگیریم این رفتار رو یاد بدیم، نظم رو شروع کنیم. رفیقت 10 دقیقه دیر اومد نبیندت دیگه. تنبیه چی شد؟ من وقتم شریف خیلی دوستت دارم اما این زمانم بر تو در نظر نگ. کار زندگی دارم علاف تو که نیستم چه؟ نظم رو بیاریم تو زندگیمون. یعنی مردم فهمن آره. با اعتقاد به اون چی؟ فرانست. اگر کار رو زمین بود آره. اسلحه هم دست میگیریم اما اسلحه دست بگیرمون یکی دیگه است یکی قلم دستشه یکی اسلحه دستشه هر کسی یه کاری داره اما اگه وقتش برسه شمشیرم دست میگیریم ها برای این دوره خودمون هم آموزش میدیم، اما الان ما این وظیفه رو تفکیک کردیم. این میشه که نگاه کن تو کشور یه اتفاقی میفته، همه هر میریزن یه جا، نگاه کنین یه مشکل سیاسی میاد، کل دستگاه امنیتی و غیر امنیتی و همه میان زومن رو اون بخش. بعد تو همون همیشه من بحث استراتژی شعبده بازی رو گفتم دیگه تو سخنرانی، شعبده باز وقتی دست راستش رو تکون میده تو دقیقاً بعد نگران دست چپش باشی. همیشه بدترین ضربات فرهنگی رو ما تو زمانه سیاسی خوردیم، دقیقا توجهات توی انتخابات ریاست جمهوری ها فلان اینجور چیزا به انتخابات بوده. شما میدید بدترین فیلم ها توی کشور ما ساخته شده و مجوز گرفته. این یعنی چی؟ یعنی یه آدم های هی میریزن اونور بعض من هی میریزن چی؟ این طرف. این غلط، باید یه سری آدم باشن تو سر برجک فرهنگی خودت بیست، من قراره برم به جنگم، جنگ سخت با منه، تو جنگ نرم با توه، تو فقط توی جنگ نرم کارت رصد کردنه، بررسی کنی، رصد کنی. چند وقتی میشه که این دانشجو من اس ام اس داد، اس ام اس شو عیناً فرستادم برای ستاد از مسئول از مؤسسه نمیدونم چی چیه که آلمان، اس ام اس شو دادم تو گوشی، هنوز پاک نکردم. با من تماس گرفتن، خب از آلمان با من تماس گرفتن که بتونم پیدا کنم، هم نه رو بخونم خیلی بهتره، خاموشش کردم. واتساپ ماتساپ اینی نماین ندارم، خب خاموش دیگه. مؤسسه تی ان اس هم چی چی هم چی چیزی. بعد تماس گرفتن که آقا نظر در مورد این افراد چیه، میگفت دونه دونه اینا مثلا اشخاص سیاسی رو، عالی، خوب، متوسط، بعد مثلا خیلی بد، نظر چیه، نظر در مورد مذاکره با آمریکا چیه، نظر در مورد یارانه ها چیه فلان، به چه در آلمان میخوره که تلفنی مستقیم شماره رندومی بگیرن با مردم ایران صحبت رو کن. برای چی؟ برای اینکه بله برنامه بعدیش میخواد مملکت بریزه به هم، سفارتخونهشون همش جاسوس خونه است. اون بعد بدونه چیکار باید بکنه، بدونه آقا نظر نسبت به این فرد چیه، داره آروم آروم منفی میشه، نسبت به این فرد داره آروم آروم چی میشه، مثبت میشه. ما برنامه ریزمون رو تو ایران تو کجا بکنیم؟ این میشه عزیزم نظم، برسن به نظام. نظم نازم منظومه، منظومه نظم اون قانون، نازم آدمایی که تو اون قانون بگنجن و منظومه اون ساختاری که کلا اینا رو به هم وصل کنه. شما فرض بکنید دانشجوی فوق لیسانس یا دکترای مکانیک ما بلند میشه میره آمریکا، میره تو آمریکا مسئول ساختن یه پیچ با یه خواص خیلی خاص میشه، پیچشو میسازه، یکی دیگه یه جا دیگه داره مهرشو میسازه، یکی دیگه داره چرخنده میسازه، یکی داره دیگه موتور میسازه، همینا میشه F22 میاد میزنه تو کله خودت. چی شد؟ یعنی او یک جزئی از این منظومه است. او چقدر هنرمندانه میاد چیکار میکنه؟ استفاده. ببین نظم طراحی کرده، ما و قطر داریم مسابقه میدیم با هم دیگه از میدان گازی مشترک برداشت کنیم گازمون رو بفروشیم به اینا. اگه برداشت نکنی اون قطر نامرد همشو داره میبره، ضرر کردی. برداشتم بکنی بازم چی؟ ضرر کرد. ببین چی طراحی کرده، بازی برد برد. بعد بشینیم از اینا، به خدا قسم اینقدر جمهوری اسلامی ظرفیت داره، اینقدر ظرفیت داره که با همه این بی‌نظمیامون تا الان جلوی شما نمیدونی جلو کیا وایستادیم. یعنی هر چی من به شما بگم کم گفتم. یعنی بنده حوزه کاریم تخصصیم صهیونیسمه، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی امریکا هم هستم، یعنی امریکا میشناسم. من فقط از نفوذ آیپک در امریکا و نفوذ صهیونیست‌ها در امریکا به شما بگم اصلا باور نکردنیه. به قول مارک ادوارد وبر اومد تو مؤسسه ما سخنرانی کرد، برگشت گفت من فقط همین رو به شما بگم، امکان ندارد ما روزی ما امریکایی‌ها از دست صهیونیست‌ها بتونیم نجات بدیم. که من مجبور شدم بعدو برم سخنرانی کنم یه خورده بگم نه اینجوری هم نیست. او به این نتیجه رسیده بود دیگه، چون خودم قبول ندارم به این نتیجه کلی میرسم که همینه. میگو اگر یک دونه آیپک ترهی رو بیاره به کنگره مبنی بر اینکه کره زمین صافه، 80% نماینده های امریکا بهش رای میدن. یعنی اینقدر نفوذ داره برنامه‌اش. اینجوری میشه که یهودی با 15 میلیون جمعیت کل دنیا رو میگیره، دست گذاشتن رو رسانه، دست گذاشتن رو نقاط حساس و نخبه پروری کردن، یعنی هم شکار نخبه ها هم نخبه ساختن. این برنامه‌ش اینو ما باید شروع کنیم. نگو من توی اردبیلم کی میخواد ببینه فلان، اصلا تو کارتو برای خدا انجام بده، خدا برکتشو میده، به خدا قسم. من زمانی که مثلا سخنرانی شروع کنم مثلا با خودم گفتم چی؟ اصلا میتونم آه ویلش کن کی میخواد به حرف منو گوش کن و فلان چیزا. من اولین بار سخنرانی توی اتوبوس کردم راهیان نور، اونم بچه ها بعد جواب دو نفر داشتن میدن شبه برشون به وجود من. من شنیدم گفتم اگه فضولی نباشه ببخش، من قصد استماع نداشتم، اسماع بود یعنی گوش دادن نبود، شنیدم. بعد میخواد جوابتون، گفتم بعد جوابش دادم خیلی خوششون اومد. یکی دیگه پرسید اون بغلیش شنید فلان، یهو ما به خودمون اومدیم اینو وایسیم بریم سخنرانی کنیم. به همونم که تو اتوبوس بودن ما رو برداشتن بردن تو دانشگاه، تو اتوبوس مدن راهی نور. گفتم آقا بعدش هم دانشگاه ما میو، گفتم این شد این. بعضی میگن بابا کی پشتین، هیچ کی، خود خدا. از همه هم که بالاتر قربونش بره بخواد کاری اتفاق بیفته، تمام عالم آدم جمع بشن نخوان هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نخوادم کار اتفاق بیفته تمام عالم آدم جمع بشن این کار نمیشه. یه فرموش حضرت امیر، یه حضرت امیر گفتن خدا چجوری شناخت؟ گفت به این که تصمیم گرفتم یه کاری رو انجام بدم، هر کاری کردم نشد، به یه کاری که فکر میکردم مثلا نمیشه چی شد؟ شد، چون خدا خواست. آره بعد یهویی ما به خودم، من برای کشور خارجی سخن نمیدونم، نه فقط ایران، نه تو ایران یه خورده سخنم کم شده به خاطر اینکه از کشور خارجی میان کشورمون، یا من رفتم بعضیاشو سخنرانی کردم. یعنی الان بحثا داره اینجوری میشه، ما داریم روی نسخه های عربی و انگلیسی و فرانسه و اینا رو سایت مسافمون کار میکنیم. نکته آخر رو بگم، عرضم تموم، میگم وقت تموم شده. ببینید عزیزان، یکی از کارهایی که من اصلا ربطی به بحثمون نداره، حتما درخواست میکنم حتما انجام بدید، و تمام کسایی که سخنرانی بنده رو میشنون، عاجزانه در ازتون میخوام، پای شما رو میبوسم، دست شما رو میبوسم. من کیم حرف زدم اینجوری، من میخوام این احیای نیمه شعبان رو جدی بگیرید. احیای نیمه شعبان درست برخی از شبها به غیر از شب ماه مبارک رمضان احیا وارد شده، یکیش هم نیمه شعبان، اما احیای نیمه شعبان بحثش یه چیز دیگه است. اون احیایی که توی ماه رمضان گرفته میشه، نمیدونم بری جوشن کبیر بخونی و اون چیز، نه برای اینجا برخی میگیرن احیا نشان اونجوری میگیرن. اما من خدمت مراجع رسیدم، خدمت علمای اخلاق و بزرگ تهران رسیدم، ازشون اجازه گیرم. خب صوت برخی از این عزیزان هم اجازه دادن، من ضبط کردم. بعد اینو بهتون بگم، حتی ما میخواستیم هر دو ماه یه بار یکی از اینا بگیریم که پسر آی وحید گفتن نه خوب نیست. حضرت آیت الله وحید پسرشون، ما پسر بزرگشون جلسه داشتم، گفتن نه خوب نیست، بدعت نشه یه وقت مثلا تو دین که آقا ما چند تا احیا داریم، همین نیمه شعبان بگیر. بعد این احیا برای ظهوره. یعنی چی؟ ما روایت داریم که بنی اسرائیل با ندبه و گریه 170 سال، بیش از یک سوم دوران غیبت ولی معصومشون خدا بخشید. یک سوم خیلی زیاده، از کجا معلوم امام زمان خدا نبخش؟ این عین روایت آقا امام صادقه. حضرت نفرمود اگر مسلمانان، فرمود اگر شیعیان ما، یعنی این دیگه دست من و تو. چی کار باید بشه تو این احیا؟ هیچ. تو این احیا بحث سر اینه، فقط دو نکته، چیز دیگر داخل نکنید. یک، گریه کنیم و استغفار به طلبیم از گناهان خودمون که مانع اصلیه چه؟ ظهور خدا. پدرتون بیاموز. دو، فقط از خدا یه چیز بخوایم. چی؟ ظهور. مریض شفا بده، فلان، کنکورم، اینا همه. فقط ظهور. اون شب مال توی یا امام زمان. گرفتید چی میگم؟ این حد اقل کاریه که ما میتونیم برای امام زمان بکنیم. بیاید این برنامه رو جدی بگیرید. خیلی تو خیابون ولن دارن میزنن میرخصن، دل امام زمان خون خدا شاهده. بیایم ساعت 12:01 شب برنامه ریزی کنید قشنگ. بیاید ما پارسال برگزار کردیم، انقدر عالی بود و انقدر عالی شد و فضای معنوی عجیب غریب این جلسه رو گرفته بود. بچه ها بعد جلسه میگفتن هر ماه بذارید اینطوری ما میایم. بحث چی بود؟ ما اومدیم یک فرازهایی از دعای کمیل رو خوندیم، اون بخشای استغفارش، اللهم اغفر لی ذنوب الذی فلان. خب بعد اون بخشای دقت بکنید، از دعای ندبه از عینها به بعدش، عین الحسن و عین الحسن، که بفهمیم امام زمانم چی نداریم. یک تسبیح امن یجیب المضطر اذا دعا و یک شفصو هم همه با هم میخوندن، یعنی این مدح میخونه همه 100 تا امن یجیب، همه زار زار اشک میزنن. هر 7-8 10 تا امن یجیبی هم که مدح میگفت یه روزه میخون از یکی از مضطرینی که ما میشناسیم. مثلا حضرت عباس وقتی مضطر شد بر روی اسب، وقتی مشکش زدن گرفتی چی شد؟ وقتی امیرالمومنین مضطر شد، وقتی جلو چشمش اون اتفاق افتاد، وقتی ابا عبدالله مضطر شد، وقتی دید به خیمه هاش دارن حمله میکنن، ها؟ وقتی ابا عبدالله مضطر شد، اون لحظه که حضرت علی اصغر رو زدن، نمیدونست عقب بره جلو بره، راوی میگه مندم هی عقب میاد هی جلو میره، نمیدونه چه کنه با علی اصغرش. اینا خیلی قشنگم کنار همدیگه گذاشته میشد، عجب فضایی شد. خدا شد اینو بیایم تبدیل بکنیم به یک سنت در کشورمون، که بابا یه شب بی‌انصافا توش کشور امام زمان یه شب برای آقا باشه دیگه. 364 روزش مال شما، 364 شبش مال شما، یه شب مال امام زمان بی‌انصافا، یه شب مال خود خودش. یعنی هیچی دیگه فکر نمی کنم، هیچی دیگه نمیخوام، فقط ظهورش رو میخوام و استغفار میکنم از گناهام، میگم من مانع اصلی ظهورم، غلط کردم، خدایا ببخشش. بنی اسرائیل اشک ریختن، خدا 170 سال بخشید. او چه کسایی که بعدن این فیلمو میبینن یا صوت صحبت من دارم میکنم میشنون، شما رو به خدا رائفی پور دست شما رو میبوسه، خاک پای شما رو میبوسه، این کارو بیاید انجام بدید. تو هر مسجدی که میتونید، تو هر هیئتی که میتونید، 10 نفر 15 نفر جمع بشید، اما سعی کنید با هم باشید. چرا؟ چون به ما یاد دادن تو داینوت به وقتی گریه میکنی بگی هل من معین، آیا کسی پایه هست با هم بشیم گریه کنیم؟ یعنی ما اشتباه، خدای ما میدونیم ما فقط مشکل دنیا با او حل میشه، غلط کردیم، میدونیم 11 تا رو فرستادی کشتیم و کشتن ما بیورزه بودیم نتونستیم دفاع کنیم، ها؟ اجداد ما بودن دیگه، نتونستن از امامشون دفاع، ما دفاع میکنیم، ما خون میدیم به پاش. این خیلی خوبه، بیاین اینو راه بندازیم و این بحث بین مردم بگیره، بگن چه خبره، بگن این شب شب امام زمانه. یه آدمای گریه میکنن حقیقی برای امامی که هست، امامی که حی و حاضره. بابا او همان امام حسینی، چه فرقی داره؟ چطور اینجوری عاشق امام حسینی؟ چطور عاشق حضرت عباس هستید؟ شما اردبیلی‌ها معروف دیگه، ابوالفضلی هستید، عاشق حضرت عباسی، میگه بابا من تو روزه حضرت عباس میام. یعنی چی؟ یعنی بابا من عباس ندارم. ببین عباس چجوری واسه امام زمانش وایستاد، یه 4 تا عباس هم بین شما پیدا میشه برای من وایسته دستشو قطع بکنن حرف امام زمانش زمین نیفته، بگه امامم آب خواسته، آبم میرسونم، دست چپشو بزنن راستشو بزنن، انگار همینطور میرفت. کار اونجا برش سخت شد که مشکشو زدن، آب نه، حرف امام زمانش رو زمین ریخت. و اینو دید عباس ابن علی علیه السلام به چه مقامی رسید. حضرت امام زمان عباس میخواد، بیایم اینا رو یاد بدیم، دست بگیرید. همین جمعیت چه ایرادی داره؟ همینجا جمع بشید و یک جای دیگه یه سخنران از شهر خودتون بیارید، یک مداح خوب بیارید، همینجا اش بریزید، ندبه بکنید، هر کس به زبان مادری خودش اش بریزه، ندبه بکنه که خدای مانع اصلی ظهور منم، برسونو. ببین اینو تو اصل کارتون قرار بدید، اصل کارتون، از الانم برنامه‌ریزیشو شروع کنید. شب نیمه شعبان که همه ولن تو خیابونا، ما یه جا جمع میشیم میگیم خدای فلج کرد. بله من جشنا که تو خیابون گرفته میشنم خوب میدونم، اونتا بعضیش ما دیدیم دیگه به گناه کشیده میشه. اون زمان کجا خواسته دختر به سقاطی با هم برقصن؟ توف بر شرف شما که به اسم امام زمان بید گناه بکنید، لاغل اسم امام زمانو نیارید، برید یه روز دیگه توی بر بیابون اگه میخواد این کاراتون رو بکنید بکنید، منم پیشنهاد نمیکنم کار بکنید، اما یکی برید بیا اسم امام زمان. چرا؟ من احساس میکنم بخشی از این کار شیطان دخیله، دوست داره کری بخونه برای امام زمان، بگه نگاه کن شب میلاد تو که قراره گردن منو بزنی، شیعیان تو یه کاری کردن رفتن رو مخشون، ببین چیجوری دارن گناه میکنن، و در همین شب هی داره ظهور تو عقب‌تر میفته. هر گناهی که صورت میگیره ظهور امام زمان عقب میندازه، هر گناهی که ترک میشه ظهور امام زمان نزدیک میکنه. امام زمان ظهورش با رفتار شیعیان ارتباط بسیار نزدیک و مستقیم داره، چون ما جان فدای او هستیم. اگر امام زمان هزاران نفر جان فدایی داشته باشه بمیرید بمیرن، خدا چرا؟ خدا امام زمان ماست، برای ما میخواد بفرسته، چرا میخواد دریغش بکنه؟ اون اصل ما معین، اون نعمت اصلی الهی ایشونه، او رو برای ما میخواد بفرسته. نقل شده از پیرزنی که حضرت رو در مسجد جمکران دید، گفت آقا چرا نمیه؟ این همه آدم این به شوق شما اومدن. گفت نگاه کن، حضرت تصرف کرد، صدای درخواستای اونا رو میشنید، گفت یکی از اینا برای ما نیومده، هر کس برای مشکل خودش اومد، هیچ کدوم چه ظهور منو نمیخوان. آقا اون صداش شنیدی دارم میگه خدای بچه‌م فلان اون میگه فلان. در حالی که نمیفهمه اگه ظهور شکل بگیره همه مشکلات هم چی میشه؟ حل میشه. ببینید اعتقاد به ظهور به امام زمان از یک نگاه مثلا سمبولیک و گوگوری مگوری بکشید بیرون، به گریه و زاری بکشید. دعای ندبه ها رو الان داریم هر هفته دیگه، یعنی اصلش چیه؟ هر هفته باید برگزار بشه. دعای ندبه ها رو شرکت کنید. خیلی زشته دعای ندبه جمعیت کم بیاد. برعکس من جمعه که باید بخوابم و از خوابم میزنم برای تو، میار ندبتون کنید بعدش برید تراز بگیش. در لبنان من یک نفر دیدم خیلی رو ذهن من اثر گذاشت، خیلی. این آدم از صبح که بلند میشد جمعه نمازشو میخوند، جمعه صبح وای میستاد دعای ندبشو، یه خورده که میگذشت از نماز میگذشت، یعنی دیگه بین طول و این تمام میشد، یه آستانه یه طول و آفتاب بود، ندبشو میخوند، اسلحهشو دستش میگرفت تا نماز ظهر. نمیتونستی تو این تایم یک کلمه با این صحبت کن، چنان این سگرمه ها تو هم بود، ابروهاش تو هم میرفت، ناراحت. بعد که میدید زور زور شکل نگرف، گریه کرده قبلش ها ندبش، بعد گریه که چرا نشد. شما فکر میکنید اگر ما با این کارمون دو ثانیه هم زور جلو بندازیم، که من اعتقاد دارم خیلی بیشتر جلو میفته. وقتی امام معصوم فرموده بابا امام صادق داره میگه، چرا متوجه نیستیم؟ به خدا بستمونه برای اون دنیا، شرمنده مادرش نمیشیم. میگیم ببین ما حد دو ثانیه ظهور جلو انداختیم، هر کدوممون اینطور نگاه کنیم انشالله که بیاد. شما به عنوان یه الگو بشید، عکس بگیرید از جلساتتون، حتما همون بگید بفرستید برای سایت مساف، هم تو مساف دات اف ما به اسم خود اون هیئتی که برگزار کردن مجموعه برگزار عکسش هم میذاریم، بذارید همه جای ایران پر بشه. ها چه ایرادی داره؟ ولی میگم کجای مشکل داره؟ وقتی رفتیم با مراجع چک کردیم، با بزرگان چک کردیم، همه هم گفتن احسن. حاجی جاودان میگفتش که شما فرما هر شب بگیرید، رسیدن به ظهور انقدر میارزد که هر شب بگیرید. ببینیم حرفو، همه شب ها برای امام زمانه، چرا یه شب خاص فقط؟ ما برای اینکه بحث پیش نیاد دیگه حرف علما اون طرف برا. چون خیلی رو پرسیدیم یه اجماع بین فرمایشاتشون به وجود اومد که یک اشتراکی که حالا شب نیمه شبان بهترین شبه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد، تو رو به حق سر بریده حسین ابن علی، تو رو به اون لحظه که امام حسین در ماجرای علی اصغر مستر شد، هر چه سریعتر ظهور آقا امام زمان ما رو برسان. آمین. صلوات بر محمد و آل محمد را بفرما. آمین.